خداوند دوستی های بیمرز. این خبر را بادهایی گلفروش آورده اند، در ورقهای شقایق روی دوش آورده اند. ابرها شأن نزول سوره های مکی اند، با نزولی سرخ پیغام سروش آورده اند. تکه‌ای از ابر را با خویش تا میقات طوس، در گذر از آفتاب صبح شوش آورده اند. بادها انگار بین بال بال جبرائیل، نامه هایی روی دست آینه پوش آورده اند. دفتری شرح بلایا و منایا در بغل، خوانده اند و عرشیان را در خروش آورده اند. کاروان حج لگدکوب کدامین فاجعه است؟ حاجیان را غرق خون یارب خموش آورده اند. خم به ابرو هم نیاوردند قوم ابرهه، بین قربانگاه فیلان چموش آورده اند. پیش رو چاووش خانان را ببین جام دران، کاروان را در غروبی گریه جوش آورده اند. کاروان می آید و جای برادر خالی است، کاروان می آید و جای برادر خالی است. با کدامین روزه مادر را به هوش آورده اند. بر منای خون ببین شطرنج شیخ و شاه را، این خبر را مات اما بی رتوش آورده اند. این خبر را ابرها گفتند سر بر دوش شهر، این خبر را بادهایی گلفروش آوردند. ابتدا عرض تسلیت دوباره دارم به خاطر فاجعه عمیقا غمبار منا، و خیلی تشکر می کنم از میهمانانی که قدم رنجه فرمودند و تشریف آوردند، به ویژه جناب آقای دکتر جوادی یگانه، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی منتظر قائم، مدیر محترم گروه ارتباطات دانشگاه تهران. و همچنین تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر محمود کریمی علوی، رئیس گروه ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به خاطر برگزاری این جلسه. دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر بروجردی، معاونت محترم فرهنگی پژوهشگاه، که برای خوش آمدگویی تشریف بیارن. با صلوات ایشون رو بدرقه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت برادران ارجمند و خواهران عزیز و گرامی که دعوت معاونت فرهنگی رو پاسخ گفتند و با حضور گرم خودشون ما رو یاری کردند. تسلیت عرض می کنم خدمت همه عزیزان. فاجعه مؤلمه منا رو به جهت قربانی شدن جمع کثیری از مسلمانان، به ویژه هموطنان عزیزمون که بیشترین قربانی رو در این مراسم و در برنامه منا داشتند، و آرزو می کنم که خداوند مقام عالی اونها رو در پذیرش اونها به ساحت قدس ربوبی ارج بنهد و خانواده های داغدار و عزادار اونها که در جمع خانواده پژوهشگاه هم ما از بین اونها کسانی رو داریم که به خیر این شهدا پیوسته‌اند، انشاءالله صبر و اجر عنایت بفرماید. بررسی ابعاد حادثه منا که حالا ما در آستانه محرم هم هستیم و این تلیعه میتونه یک فرصتی باشه برای بازخوانی فاجعه منا، و البته من فکر میکنم به این زودی نمیشه از این مسئله چشم پوشی کرد. شاید زمانهای بسیاری نیاز هست که ما بررسی کنیم ابعاد این حادثه و این فاجعه رو و نحوه رفتار و برخوردی که با مسلمان ها شد در این جریان. امیدوار هستیم که هر کس به سهم خودش و توان خودش بتونه این نقش رو ایفا بکنه. مجموعه دوستان در پژوهشگاه به این جنبندی رسیدن که ما از جهت بعد رسانه‌ای به این مسئله بپردازیم، به اینکه در یک حادثه این چنینی مدیریت رسانه چگونه باید حرکت بکنه و این بحرانی که بر جامعه اسلامی وارد شده و قطعا آثار و تبعات دراز مدت و عمیقی رو در روح و روان تک تک مسلمان ها بر جای میگذاره، چگونه میشه اون رو به اصطلاح حالا یا به تصویر کشید و یا به بیان آورد، نماندگار کرد که آیندگان بدانند رفتاری رو که با حجاج عزیز و گرامی که باید در حریم امن الهی و در حرم امن خداوند با امنیت کامل حضور پیدا کرده باشند، چه رفتاری با اونها صورت گرفته. شما میدونید نقش رسانه بسیار اثرگذاره. رسانه میتونه یه فاجعه ای رو به راحتی از کنارش بگذره و اون فاجعه به فراموشی سپرده بشه، یا یه حادثه ای رو، و یا میتونه اونقدر نسبت بهش بپردازه که حتی حقیقتی رو بتونه واژگونه جلوه بده و یا حقیقتی رو بتونه به خوبی بیان بکنه. ما در این بحثی که امروز داریم و در خدمت اساتید بزرگوار هستیم بر اینکه ابعاد رسانه‌ای این فاجعه رو برای ما بیان بکنند که دوستان مستحضر هستند. تقریبا اکثر کشورها در مقابل این حادثه سکوت اختیار کردند. کمتر رسانه بین المللی اجزاء این فاجعه رو باز کرد و شکافت، و در کشور ما هم صرفاً جنبه تبلیغاتی داشت تا اینکه زوایای مختلف این حادثه به اصطلاح بیان بشه و تشریح بشه و تفسیر بشه و در واقع بتونیم راهکار مناسبی رو برای آینده اتخاذ بکنیم، برای اینکه دیگه تکرار این گونه حوادث رو ما شاهد نباشیم. بنابراین من هم خیر مقدم عرض میکنم، هم سپاسگزاری میکنم از اساتید بزرگواری که این دعوت رو پذیرفتند، و نمیخوام اطاله کلام بکنم، صرفا بر حسب وظیفه و بیان خوش آمدگویی خدمتون رسیدم. امیدوار هستم که امروز بتونیم از فرمایشات این بزرگواران بهره لازم رو ببریم و بتونیم در حقیقت یک راهکاری رو پیش روی دست‌اندرکاران و مجریان انجام مراسک حج بتونیم این رو برای آیندگان ترسیم بکنیم. عذرخواهی میکنم از تصدیق و السلام علیکم و رحمت الله.
آشفته سریم، شانه دوست کجاست؟ دیوان پر از ترانه دوست کجاست؟ ای کاش که شاعری در این شهر غریب می گفت به ما که خانه دوست کجاست؟ میزگردی رو پی می گیریم با
موضوع بررسی ابعاد رسانه‌ای فاجعه منا با حضور جناب آقای دکتر جوادی یگانه، جناب آقای دکتر مهدی منتظر قائم و جناب آقای دکتر محمود کریمی علوی. ضمن دعوت از اساتید بزرگوار برای برگزاری میزگرد، از دوستان خواهش میکنم نظرات و نکته ها و پیشنهادات و انتقاداتی که دارند رو یادداشت بفرمایید، چون در پایان جلسه پرسش و پاسخ یا حالا بهتره بگم یه قسمت پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. با تشکر از همه دوستان، اساتید رو باز هم با صلواتی بر محمد و آل محمد بدرقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره على الله. این بخشی است از قسمت دوم آیه 100 از سوره مبارکه نساء است که شاید این در گذشتگان فاجعه منا مصادیق بارز این آیه کریمه باشد. هر که از خانه خود به قصد هجرت به سوی خدا و رسول خدا خارج شود و مرگ او را دریابد، اجر او، مزد او، پاداش او با خداست. اجمالا خدمت همه حضار محترم، همکاران عزیز، خواهران و برادران عرض سلام میکنم، تشکر میکنم از اینکه لطف کردید با همه گرفتاری هایی که دارید، مشغله هایی که دارید به این جلسه آمدید، هم برای بزرگداشت مقام عزیزانی که در گذشتند، هم برای اینکه این جلسه انشاءالله جلسه مفیدی باشه با حضورشون. تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار، برادرم دکتر منتظر قائم و برادرم دکتر جوادی یگانه. معرفی ها صورت گرفت، عناوین اساتید رو گفتند سرکار خانم جوکاری و همطور سرکار دکتر روجردی. جای تشکر داره، من باید تشکر کنم از معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی که برگزار کننده این جلسه در واقع این مدیریت هست. از بنده هم خواستن که همکاری کنم. یک رسلیت ویژه میگیم به همه سوکواران و بازموندگان و عزاداران این حادثه، به خصوص به یعنی به همه جهان اسلام، به همه کسانی که نمایندگانی داشتن از کشورهای مختلف در این واقعه، و به دوست و همکارمون سرکار خانم سمیه و سادات شفیع. همزمان با این جلسه یک جلسه هم توی سالن پژوهش گذاشتن که دوستان برن برای عرض تسلیت، برایشون خودشون نیستن ولی تسلیت میگیم انشاءالله که مقام پدر بزرگوارشون عالی است، متعالی باشه. بحث ما کاش فرصتی میشد و پیش از برگزاری این جلسه یک پیش نشستی بود. خیلی خوب بود که من دقیقا بدونم که حضرت اساتید چه نکاتی رو مد نظر دارن، یک مدار هماهنگی بیشتری بود. اما اونچه که من میفهمم از صحبتهایی که فرمودن سرکار خانم بوجردی و همینطور برادرم دکتر معتمدی، به شکلی یک نگاه، اگه درست عرض میکنم شما بفرمایید اگر که چیزی، یک جور یک نگاه انتقادی است، یک رویکرد انتقادی است به رسانه ها در پوشش مراسم حج، در حقیقت به اصطلاح میدیا کاوریج فاجعه منا. وقتی میگیم رسانه ها، مقصود ما یک ترم وسیع رسانه است، یعنی رسانه رو با همه شاخه هاش، هم رسانه های چاپی، هم مثل مجلات و روزنامه ها و نشریات، هم رسانه های مثل برودکستینگ میدیا، رادیو و تلویزیون، شنیداری و دیداری، هم رسانه هایی که به اینترنت متصلند و شبکه های اجتماعی هم. و از یک طرف دیگه رسانه های ملی و منطقه‌ای و مثلا رسانه دنیای عرب رو و بین المللی رو و شبکه های اجتماعی رو هم، یعنی همه اینها هست. اینکه کدام، اینکه چه بخشی رو دوستان صدا مورد نظرشون هست، چه بخشی رو بیشتر ترجیح میدن که برجسته کنند، خب البته برنامه ریزی است که خواهند داشت. اجمالا من برای اینکه این مدار ذهن دوستان رو آماده کنم برای فضا و همتون دوستان رو، من یه نگاهی میکردم به خبرها، خبرهایی که یا روی شبکه های اجتماعی میاد یا مطبوعات، اینها برام جالب بود که این شاید این در حقیقت به شکلی محتوای مباحثی است که ما امروز خواهیم داشت. میدیدم که اخبار، خب اخبار خیلی اخبار جالبی است. الان شعری که خانم جوکاری خوندن، شعر قشنگی هم خوندن، عالی خوندن، به محتواش که من نگاه میکردم مثلا یه تعبیری بود که تعبیر این بود که سپاه ابرهه. خب این توی این نگاه وقتی که ما به مسئله فاجعه عربستان سعودی نگاه میکنیم، یعنی یک عمدی هست، یعنی یک توطئه‌ای هست، یعنی در واقع این به بحث ما مربوط میشه، در واقع اینها یک نوع برنامه ریزی شده بوده برای کشتن حجاج. خب این هم یه نگاه دیگه، این نگاه هم در بعضی از این تیترهای خبری هست. من فقط یه سری گذری میکنم به این تیترهای خبری و زمینه رو آماده میکنم برای مباحث اساتید، انشاءالله در بخش بعدی هم خدمتون هستم. خبرگزاری فارس، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، حالا عرض میکنم ادامه این یک خبر بود، ادامه سریال کشتار حجاج به علت بیکفایتی رژیم سعودی. اسنا روز اول، یعنی دوم مهر ماه، 12 ایرانی در میان کشتگان رمی جمرات. رمی جمرات توسط اتومبیل‌های سعودی هنگام عبور یکی از مقامات سعودی بسته شد. منابع سعودی: بیشترین کشتگان از هند، پاکستان، مالزی و ایران بودند. شبکه‌های اجتماعی: عید قربانی که انسان‌ها در آن قربانی شدند. دفاع مدنی عربستان یه خبر دیگه است، از نمایندگان کشورها خواست برای شناسایی هویت کشته شدگان به بیمارستان ها مراجعه کنند. وزیر بهداشت سعودی: بی انضباطی حجاج موجب حادثه شد. رئیس پلیس عربستان: ما مسئول حماقت دیگران نیستیم. شبکه عالم: ایران کاردار عربستان سعودی را به وزارت خارجه احضار کرد. اعلام 3 روز عزای عمومی در ایران. 2 وزیر سعودی برکنار شدند. پادشاه عربستان دستور برکناری وزیر حج و امور شهرستان‌ها و روستاها را صادر کرد. روزنامه ادیار لبنان: به دستور ملک سلمان 28 نفر از عوامل مقصر در واقعه منا گردن زده خواهند شد. علت وقوع حادثه: حجاج ایرانی بودند. روزنامه لبنانی ادیار: علت وقوع فاجعه حضور پیشبینی نشده محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان، با 200 ارتشی و 150 پلیس در مراسم منا بود. شبکه‌های اجتماعی: اشتباه در انتشار یک فیلم. فیلم منتشر شده در خصوص عبور کاروان محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان، از طریق برخی رسانه‌ها و صدا و سیما کذب است. این فیلم در تاریخ 26 اکتبر 2012 با عنوان عبور کاروان امیر خالد فیصل امیر منطقه مکه از منا در سایت یوتیوب منتشر شده بود. فارس: دولت عربستان سایت عربی خبرگزاری فارس رو فیلتر کرد. shia.news.com: حسن هانیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از نوعی ماده سمی ناشناخته علیه حجاج در منا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل تصاویر نشان می‌دهد که عاملی انسانی در این حادثه دردناک مؤثر بوده است. آمار تلفات حجاج ایرانی به 144 نفر رسید. من همینطوری روز شماری و از میان دریای از اطلاعات قطره ای رو انتخاب کردم. توطئه رئیس استخبارات عربستان سعودی محمد بن نایف علیه ملک سلمان، قزنفر رکنابادی سفیر سابق ایران در لبنان و سید حمید حسینی خبرنگار صدا و سیما در بین مفقودینند. شبکه های اجتماعی به برخی از نشریات عکسی از ملک سلمان را منتشر کردند که از پشت پنجره به تماشای کشتگان منا مشغول است در حالی که میخندد. شبکه های اجتماعی این عکس به واقعی منا مربوط نمی شود. شبکه های اجتماعی بی بی سی فارسی به حادثه منا نمی پردازد. افکار نیوز تخترین حادثه تاریخ آل سعود چه می کند؟ کاخ سفید حادثه منا را تسلیت گفت. کمپین برای اظهار تنفر نسبت به عربستان در مشهد. تعداد کل حجاج امسال 1,700,000 نفر کمتر از سال قبل و تعداد حجاج ایرانی 65,000 نفر. واکنش‌های جهانی. رئیس جمهور اندونزی، شخصیت‌های هندی، بعضی مقامات ترکیه و افغانستان معتقدند عربستان در مدیریت حج مشکل دارد. ترکیه رجب طیب اردوان: بسیار از حملات به عربستان پس از حادثه منا بی اساس است. باقریان عضو بعثه رهبری از قول امیر مکه: ایرانی ها از منظم ترین حجاج بیت الله هستند. همین منبع: مصدومان ایرانی در سایه بی‌تفاوتی کادر بیمارستان عربستان جان دادند. همین منبع: به عنوان یک مسئول نمیتوانم بگویم حادثه منا 100% عمدی بوده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان طی پیامی با مسلمانان جهان ابراز همدردی کرد. در شبکه های اجتماعی عکسی منتشر شد که اجساد قربانیان را با بیل مکانیکی جمع آوری میکنند. در همون شبکه به بی‌پایه بودن این عکس و منتشر کننده آن اعتراض شد. عکس جمع آوری زباله ها را نشان میداد نه آدم ها را. توصیه بعضی از کاربران به مسئولین در خصوص تعطیل کردن حج: تمسخر حجاج که به جای کمک به نیازمندان در کشور به کشور حج می روند. نامه گلای آمیز فرزند یکی از حجاج متوفا در مورد توهین هایی که به حجاج به بهانه حمایت از یتیمان صورت می گیرد. یک نامه آمده بود، پسر یکی از حجاج گفته بود که شما میگید که چرا میرید حج، پولتو رو برید یتیم ها. گفت من یتیمم، شما به حرمت من به عنوان یتیم اگر حرمت پدر میخواد اینقدر به حجاج توهین نکنید. در مورد پدرش هم شده: پدر من این بود، پدر من این بود. گفت چرا توهین میکنید؟ به نقل از روزنامه الاوسط: 300 ایرانی که در جهت خلاف حرکت میکردند این فاجعه را موجب شدند. از طرفی استاد دانشگاه جده در صحبت با بی بی سی: ایرانی ها خود مسئول حادثه هستند، اونها در منا ایستاده و شعار یا حسین و مرگ بر آمریکا میدن. من هیچ کدوم اینا رو تایید نمیکنم چون ندیدم این رو از در بی بی سی خودم، ولی این خبری هست که آمده. اتاق خبر: بندر بن حجار وزیر حج عربستان برکنار شد. وزیر بهداشت عربستان: حادثه منا قضا و قدر الهی بود. چرا حج را نمی شود تعطیل کرد؟ خبرها زیاده، محدودش میکنم، کمش میکنم. سردار صفوی: بعید میدانم فاجعه منا عمدی باشد. به نظر میرسد حادثه منا برای آقای ظریف حادثه دست چندم است. شبکه نهرین نت: احتمالاً سازمان جاسوسی خارجی رژیم صهیونیستی شماری از فرماندهان سپاه، دیپلمات‌ها و کارمندان ایرانی را در جریان فاجعه منا ربوده است. سید حمیدرضا حسینی، خدا رحمت کنه ایشون رو، خبرنگار شبکه خبر و قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان در شمار مفقودین. تحسن مقابل سفارت عربستان در تهران: دختر خبرنگار مفقود مرحوم حسینی به یونسکو نامه نوشت: من محسیما حسینی هستم، میگویند پدرم شهید شده ولی من میدونم او زنده است و در جایی در عربستان. شناسایی خبر بعدی: شناسایی پیکر 87 تن از جان باختگان به ویژه خبرنگار شبکه خبر شهید سید حمید حسینی. روزنامه خراسان: دستگاه دیپلماسی در ماجرای منا منفعل عمل کرد. مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه آقای سبحانی: سوء مدیریت مسئولان عربستان در حج امسال تا حد زیادی مشخص است. این حق برای ما محفوظ است که دولت عربستان را مسئول و پاسخگو بدانیم، اما در این فاجعه هولناک در کنار همه کشورهای اسلامی قرار بگیریم. کارگروه مشترک اسلامی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل شود. و سخن آخر: آقای روحانی در مراسم استقبال از پیکر جان باختگان منا: حقیقت فاجعه باید از طریق کمیته حقیقت یا روشن شود، از این مقصران حادثه نمیگذریم. خواستم ذهن دوستان رو نسبت به اخباری که معمولا خوندن شنیدن به خصوص روی شبکه‌های اجتماعی تقریبا یادآوری کنم و زمینه بحث رو برای اساتید محترم فراهم کنم. بعدم آقای دکتر جوادی یگانه زودتر تشریف آورید، تو اجازه میدید که بحث بشه؟ ببخشید خیلی عذر میخوام از اینکه طولانی شد. سلام خدمت دکتر. خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خواجه منا رو تسلیت عرض میکنم، مشخصا خدمت همکار و همرشته محترم سرکار خانم دکتر شفیع. من در محضر آقای دکتر منتظر مهمی که استاد ارتباطات هستن و آقای دکتر کریمی که یکی از خاطره های ماندگار رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستن، جز به محدود صداهای ماندگار، قاعدتا تلاش میکنم همونجوری که ایشون گفتن برای مقدمه چیزایی رو عرض بکنم. آقای دکتر ادامه میدم. من مسافرم، نه الله و الی رسوله، ولی خب مجبورم برم، عذرخواهی میکنم، خیلی بی‌ادبی است ولی مجبورم. ببینید من ابتدا یه مختصری رو خدمتتون عرض میکنم. دوستانی که حج مشرف شدند قاعدتا میدانند که یعنی برخی از این بقایی که چرا همه ایرانی هستن روند چنین چیزیست، باید کمیته حقیقتیابی تشکیل بشود تا علت حادثه رو بگوید. اما از وقتی حادثه رخ داده به بعدش، خب هر کاری دولت عربستان سعودی با همه این کشته شدگان و مصدومین انجام داده، رفتار غیر انسانی، بی‌شرمانه و بی مملو از بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی است، یعنی شکی نیست. یعنی نوع عکسایی که منتشر شده، نوع خاطراتی که اومده، نوع اطلاعاتی که این در کنار مصدومین تقریبا چیزی نیست. یعنی انقدر حجم نیرو زیاده اونجا، حجم نیروی امنیتی و انتظامی که به سرعت میشه رسیدگی بشه. یعنی من مشخصا بعد از حادثه قاعدتا بسیار رویه است که رویه غیر قابل دفاع است و ما مدعی هستیم و جامعه ایران به عنوان جامعه عزادار میتونه این رو طلبکار باشد. من عمدتا این دوتا رو از هم تفکیک میکنم. و البته یه مسئله دیگه هم که راجع به حج هست، تقریبا ما اطلاعات اجتماعیمون از حج بسیار کمه، یعنی تقریبا چیزی نداریم به ویژه راجع به ایرانی ها. باید یه تجربه زیسته باشه حج واجب. ایرانی ها به عنوان یک اقلیت مضاعف، یعنی هم اقلیت شیعه و هم اقلیت غیر عرب، خب هرچند اکثریت مسلمان ها عرب نیستن، ولی مثلا من 85 که مشرف شده بودم، مثلا در انتها دیگه هندی ها و مالزی های همه شون دشتاشه می پوشیدن، یعنی به عنوان تبعه ای از عرب حساب می شدن، خیلی به عنوان مقابل عرب نبودن که اقلیتی دعادری اوت گروپی باشن تو اون فضا. بنابراین این اقلیت مضاعف برای ایرانی ها خیلی دشواره. برای ازا رفتار مثلا شیعیان لبنانی یا شیعیان عراقی به عنوان شیعیانی که اقلیته ولی عرب هستن خیلی متفاوته. شاید این بشه توی انتهای کار یه مقدار بحث بدیم. من یه مختصری، من فقط از منظر پژوهشگاه فرهنگ‌هنر یه مقداری عرض می‌کنم، بعد به بحث اجتماعی خودم برسم که بلدم. ببینید سه تا دسته میشه از منظر رسانه‌ای دید: یه رفتار رسانه ملی است، یه رفتار شبکه‌های اجتماعی است، یه رفتار در اپلیکیشن‌های موبایلی. من این سه تا رو از هم تفکیک می‌کنم. خب طبیعتاً انتظاری از صدا و سیما نمی‌رود، نه پاسخگو، نه مسئول، نه پیامدهای رفتارش رو متوجه می‌شود و نه حاضر پیامدهای رفتارش رو بپذیره. یعنی خب خبری که الان آقای دکتر خوندن راجع به اینکه اول تو شبکه اجتماعی پخش شد، اینکه مثلا خودروهای پسر ملک سلمان عامل وقوع قتل بودن، بارها توی تلویزیون پخش شد و خودم شاهد بودم. و خب رفتار عرب ستیزانه مشمعز کننده یا آقای اکبر عبدی که خب توی تلویزیون پخش شد و هیچ کس نرفت، کما اینکه تلویزیون یه جایی خیلی قاطع، امروز این مجریه کسی که حتی که کرده بوده اون کارشناس هاشوزی رو اخراج کردن، ولی راجع به اکبر عبدی و راجع به دیگران هیچ خبری نیست، اونم در شرایطی که یک روزنامه که اشتباهی میکنه و روز بعدش همه صفحهش رو به تکرار اشتباهش به تصحیح اشتباهش میپردازه، هیچ یعنی این رفتار تحمل نمیشود و رفتار تلویزیون کاملا ندیده گرفتنش. من رفتار تلویزیون طبیعتاً به خودش ربط داره، ولی پیامدهاشو دارم میگم، یعنی پیامدهای نمک روی زخم ریختن، پیامدهای نفت روی آتیش ریختن، در شرایطی که ما تو جامعه ایران مستعد عرب ستیزی و بیگانه ستیزی هستیم و دین ستیزی هستیم و اینها با هم ترکیب میشه. نمونه اولیاش رو تو ماجرای حج دیدیم، حج عید امسال و تعرض به دو تا از حجاج. خب میشد حد زد که این اندازه به نوعی باید فاجعه مدیریت بشود که از توش اینا در نیاد، ولی خب مدیریت نشد، به ویژه که خب ما هنوز هم اجساد کشته شدگانمون مونده بود و هم خود حجاجمون مونده بودن و خب به هر چیزی متوسل شدن. من خیلی انتظاری ندارم، ولی میخوام بگم قاعدتا میشه کار کرد، نه رو خود رسانه ملی و نه انتظار پاسخگویی داشتن، ولی این که تأثیر اجتماعی این رفتارها رو ببینیم، یعنی چقدر اثر میگذارد روی وضعیت جامعه ایران و چقدر میتونه احساسی بکنه و رفتار رو تشدید بکنه. به نظر من یکی از گره های آسیب های اجتماعی، جایی که آسیب های اجتماعی تشدید میکنه در جامعه ایران، تلویزیونه. یعنی تلویزیون تشدید میکنه آسیب های اجتماعی، نخواسته بلکه پیامد ناخواسته عمل کردی که خب چون در معرض نقد قرار نمیگیره و در معرض پاسخگویی نیست میبینیم. نکته دوم شبکه‌های اجتماعی. من شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن‌های موبایلی جدا می‌کنم که تلگرام و وایبر و واتساپ و اینا تو اون فضا قرار می‌گیرن. خب ببینید، ما راجع به ما پیشنهادی رو شنبه، یعنی دو روز بعد از فاجعه منا، مکتوب دادیم به عنوان پژوهشگاه و توش بر اساس اون تحلیل شبکه‌های اجتماعی عربستان، عمدتاً بر پای توییتر، پیشنهاد دادیم که مشخصاً توییتر به عنوان یک شبکه محتوا محور خاصگرای فاقد عکس که اینقدر عکسش حضور نداره، ما فیلتر شدن توییتر در ایران خیلی عمل پرفایده‌ای نیست. من کاملا فیسبوک رو جدا میکنم توییتر یا جای دیگر، ولی توییتر به عنوان مشخص، ما علاوه آمار ضعیف نفوذ اینترنتمون و علاوه آمار شبکه‌های اجتماعی نسبتاً مانند عربستانیم، یعنی علاوه درصد مانند عربستانیم، ولی خب به این دلیل که توییتر، البته همه شبکه‌های اجتماعی در عربستان فیلتر نیست، وقتی توییتر رو می‌بینید جریان جهانی درست کرده. یعنی هشتگایی که توی توییتر داغ میشد توی عربستان، خب خیلی حساس بود، میشد دید، میشد آمار در بیارید و خب همدلی بود و همراهی بود، ولی خب ما چون تو ایران توییتر نیست و به دلیل فیلتر شدن در دسترس نیست و آدم‌ها استفاده نمی‌کنن، خب همه هشتگا میاد تو تلگرام یا جای دیگه میاد که دیده نمی‌شود و ما تعبیرمون از برخورد یا تعبیرمون از مبارزه اینه که به هم میگیم، با هم گریه میکنیم، با هم اعتراض میکنیم، هیچ کس هم صدامون نمیشنوه. مانند اون زمانی که ترکیه در ماجرای غزه در همون سال کشتی آزادی روانه کرد که خب خیلی هم رسانه‌ای بود، ما یه ده دوستان ما تو فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تعصب کردن که نه دیده شد و نه منطقی برش بار بود دیگه. یعنی میخوام بگم بیشتر به قصد اثرگذاری در ایران و شاید احتمالاً به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی تو این فضا. حالا میخوام بگم ما از این منظر که نگاه بکنیم، در جنگ رسانه، در جنگ شبکه‌های اجتماعی تقریبا بازنده ایم، چون حضور نداریم و به ویژه شبکه‌های اجتماعی که میتونیم بیایم. ما الان استفاده از اینستاگرام که یک شبکه عکس محور شده، شبکه خبر محور، همه داریم، چون اینستاگرام فیلتر نیست. بعد جالبه که مثلا شبکه‌ای که باید ذیل عکس توضیح عکس رو بذارید، توضیح عکس خبره، بعد خب اینستاگرام محدوده، بعد بره تو کامنت‌های اول خبر رو بذاریم. یعنی ما دقیقاً داریم کارکرد متفاوت استفاده می‌کنیم که خب این فضا قاعدتاً جواب نمیگیره. به نظر من برخی از شبکه‌های اجتماعی موثر تو جامعه ایران میتونن وارد بشن، برعکس اپلیکیشن‌های موبایلی. این شبکه‌ها بالاخره یه جایی مسئولیت پذیرن، یا یه جایی اگر چیزی حساس باشه میتونن بعداً حذف بکنن. یعنی میخوام بگم این حذف شدن، کما اینکه بعد از اینکه همه آب از آسیاب افتاد، حالا مثلا فیلم‌های داعش رو دارن حذف میکنن، خب بالاخره، ولی بالاخره یه متولی داره، یه مسئولی داره، بعد میشه کامنت گذاشت، میشه خبر گذاشت بدید. اما در مقابل اینها ما یک شبکه‌های شخصی داریم که این اپلیکیشن‌های موبایلی عمدتاً برای روابط بین شخصی شکل گرفته، شبکه‌های اجتماعی خرد با محدودیت تعداد عضو، یعنی محدوده، بنابراین یه شبکه‌های کوچیک کوچیک کنار هم شکل گرفته که تو از مجموعش میشه جامعه رو شناسایی کرد. خب این شبکه‌ها من بهش میگم شبکه شایعه های عباس عبدی مقاله دارن شبکه مکمل به جای شبکه جانشین، رسانه جانشین به جای رسانه مکمل، که اینا رسانه جان چیه مکملن عملا. قاعدتا قرار نیست خبر رسانی از طریق یک شبکه بی سر و صاحب بدون متولی مثل تلگرام منتقل بشه، ولی داره منتقل میشه. چرا؟ چون شبکه مستقلی که تو این فضا کار بکنه نداریم ما. بنابراین این شبکه، من این فقط شایعه است، یعنی از نوع شایعات که آقای دکتر خوندن، به سرعت شایعه منتقل میشه، به سرعت عکس تولید میشه، عکس منتقل میشه و بعد معلوم میشه خلاف هست مثلا. اینها سریعا داره کنترل میشه و ما یه رسانه، یک رسانه بی سر و سامان افسار گسیخته بدون کنترل و بدون قاعده تو جامعه ایران داریم و این شده مبنای خبررسانی ما. و خب البته ما توی این مدت اخیر، شاید کمتر از یک ماه اخیر، با کانال های ارتباطی روبرو هستیم که خب این کانال ها معلوم نیست متولیش کیه، صاحبش کیه، ولی خب تعداد بعضی از این کانالایی که بیشتر تفریح هستن، من تا 100,000 نفرم دیدم، که یعنی 100,000 نفر کسانی هستن که عضو این گروه هستن و داره به سرعت خبر تولید میشه. بازم چون منبع خبر تولید نیست، کانال بسیار قدرتمند گسترش شایعه است، یعنی گسترش شایعه. بنابراین ما در غیاب رسانه‌های اجتماعی و در بی‌توجهی به خواسته مخاطبمون، که خواسته مخاطب ما در بی‌توجهی رسانه عمومی یا رسانه اصلی که صدا و سیماست، یا مقدار زیادی سیاسی و دور از منافع عمومی عمل کردن هست، تو این فضا می‌بینیم که خب مردم میرن به سمت این که به سمت رسانه جایگزین. یعنی ما الان رسانه‌ای داریم که این رسانه برای این کار نیست، ولی شده رسانه اصلی خبر رسان. من از این منظر، از این میگذرم، چون کار من نیست و دوستان قاعدتا بیشتر میتونن توضیح بدن، اما من میخوام از یه منظر دیگه وارد بشم و تحلیل بکنم. نه ببینید، ما یه امکانی توی توییتر هست که میتونید اگه کشورتون انتخاب کنید، طبیعتا ایران نمیتونه انتخاب بکنید چون ایران فیلتر هست، هیچ اطلاعات منظمی از ایران، ولی اگه شما کشور رو داشته باشید بر اساس زمان میتونید خبرهای داغ شده توسط کاربران توییتر رو ببینید، یعنی هشتگ ها رو میتونید ببینید. مثلا ما از پنجشنبه شب که ترندا رو میدیدیم، مثلا یه ترندی که مثلا ایران تو فلورهجاج مثلا هفتم هشتم بود، به سرعت اومد بالا. همین فیلمی که آقای دکتر گفتن که فیلم مال یه جای دیگه است، مال حجاج، مال سالهای قبل و مال حجاج لبنانی است، به سرعت داغ شد، درست شد. یا مثلا من انواع چون یه توهین‌آمیز راجع به ایرانی هست میگه، ولی ببینید این که ایرانی ها، یعنی ایران داره مردم خودش رو میکشه، به عنوان یه هشتگ دیگه تو اون فضا اضافه شده، یا مثلا نوع نگاه، نوع برچسبی که به ایرانی میدن، یعنی به هشتگ هایی که برچسب توهین‌آمیز به جامعه ایران هست در مقابل اون نگاه، این که مجوس رافضی الان میگن ایران صلیبی، چیزی که اخیر دارن میگن، یعنی یکی کردن سوریه و چی روسیه و ایران در ماجرای سوریه. این فضا فضایی است که خب قاعدتا اینا میشه هشتگ، هشتگایی که بعد تو جریان بین‌المللی ایجاد میشه. میخوام بگم ما این هشتگا رو چون تو توییتر نداریم، تو فضای اجتماعی، مثلا شما تو تلگرام بذارید یا تو حالا گوگل پلاس، شبکه اجتماعی ضعیفی است، تو ایران فیلتر نیست، ولی شما اگه هشتگ بذارید، هشتگ میتونید سرچ کنید و میتونید بعداً توی توییتر میتونید عدد بدید، میتونید روند بدید، یعنی یه دیتای رسانه‌ای است و ما این دیتا رو نداریم. یعنی میخوام بگم این روند رو میتونید ببینید. من بنا ندارم که اون توییتر رو بخونم، ولی میخوام بگم که قاعدتا ما در جنگ توییتری و قاعدتا در جنگ بقیه شبکه‌های اجتماعی که میتونست بیاد، اگه فیلمی بیاد روی یوتیوب باشه، بعد روی یوتیوب ما بیایم ببینیم، داغ بکنیم و بشه خبر اصلی، نبوده. بنابراین ما در صحنه رسانه اجتماعی و در صحنه شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا واگذار کردیم و جالب اینه که مثل بعضی از قوی‌های دیگه در ایران از تمام مضراتش داریم زیان میکنیم، از معدود مظایف استفاده نمیکنیم. یعنی شما میبینید که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و بسیاری از خبرگزاری ها که خودشون مخالف آزادی فضا هستن، خودشون صفحه دارن، خبر میذارن، قبلا به عربی بوده، قبلا به انگلیسی بوده، الان به فارسی هم به راحتی میذارن، قبلا فارسی دری بوده، الان به راحتی فارسی تهرانی است با زبان معیار تهران و دارن کار میکنن. اگر با این روکرد نگاه بکنیم به ماجرا، میخوام بگم که من میخوام بگم این بحث رسانه‌ایش رو میتونید ببینید. من از یه منظر دیگه میخوام 5 تا صحبت بکنم و دوستان ادامه بدن. ببینید، حالا بپذیریم که یک شبکه‌های کوچکی، من عمدتاً برپای تلگرام میگم، شبکه‌های کوچکی حد اکثر 200 نفره از مردم کنار هم جمع شدن و یه خبرهایی رو به سرعت منتقل میکنن. من میخوام بگم این اگر یه تعریف از جامعه رو بپذیریم، جامعه به معنی روابط اجتماعی یعنی سوشال اینتراکشن باشه و این هم به معنی یعنی ارسال و دریافت و خواندن، یعنی ارسال و دریافت به معنی یک رابطه تلقی بکنیم، ما با نوعی جامعه مجازی روبرو هستیم. یعنی تلگرام به عنوان جامعه ایران رو میتونیم ببینیم و از این منظر میتونیم خودمون رو نقد بکنیم. یعنی از این منظر میشه، یعنی از منظر تلگرام و مشخصا از منظر واقعی حساسی به اسم واقعی منا میشه ببینیم که ما واقعا چیکار کردیم. یعنی هم خب بالاخره حساس بودیم، اثر گذاشتیم، اثر پذیرفتیم، ابراز همدردی کردیم، کامنت گذاشتیم، خود پخش و توضیحش، یعنی ما در این صحنه شریکیم، چیز شبیه لایک کردن است. ولی بخش دیگرش اینه که مطلقاً آداب تعامل اجتماعی رو بلد نیستیم. یعنی آداب تعامل اجتماعی رو به معنی سواد رسانه‌ای نداریم. خدا رحمت کنه آقای کارگر که قاری قرآنن، خب عکس بدن ایشون توی رسانه به سو توی شبکه‌شون به سرعت پخش شد. بعد همون زمان برادرشون یه پیغامی گذاشتن که خواهشن این رو پخش نکنید، ما نمیخوایم مادرمون تصویر این بدن رو ببیند. خب این اندکی حوزه خصوصی است که به سرعت بدون اطلاع و بدون ارتباط میاد. خب ما به راحتی، یعنی من متوسط جامعه ایرانو میگم که نه عرب ستیزه، نه از اون طرف مثلا سنی ستیزه، این جریان های سنی ستیزی و شیعه گرایی افراطی که متاسفانه تو سالهای اخیر رواج پیدا کرده، غایتا بسیارش هم مشکوک هست. این جریانات خب مدام دارن بر آتش اختلاف و بر آتش تمایل گذاشتن هرچه بیشتر با عربستان سعودی و با وهابیت، که البته میز نمیذارن بین وهابیت و اهل سنت، داره دامن داره میشه. از اون طرف ما یه جریان حداقل 100 ساله‌ای داریم جامعه ایران که جریان بیگانه ستیزه، جریانی که عامل عقب ماندگی رو چون روش نمیشه بگه که عامل عقب ماندگی اسلامه، میگه عامل عقب ماندگی عربه. بنابراین عرب ستیزی زید جریان و یعنی مخالفت با اسلام از زمان 100 سال پیش تا الان، از زمان آخونزاده و طالبوف شکل گرفته. تو این زمان ببینیم که این جریان هست. ما در جامعه‌ای که دو تا جریان خفته است، که این جریان خفته هر دوتا میتونن به هم کمک کنن، تو این جریان این قلیان احساسات باعث شد که این فضا بیاد. بعد ببینید چقدر مطلبی رو نخونده منتشر کردیم، چقدر به دنبال رفرنس منابع بودیم. خب من میخوام بگم اگر چیزی رو، یعنی اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم نحوه تعامل ایرانی ها با هم، که تعامل در اینجا میشه گفتگو، خبر و گفتگو یا ریپلای کردن یا فوروارد کردن یک خبری یا یک متنی رو در تلگرام به عنوان نمونه، اگه بخوایم ببینیم خیلی از نقاطی که خودمون باید رو خودمون بیشتر کار کنیم، جامعه ایرانی به خودش بیشتر کار بکنه بود، به راحتی طنز منتشر شد در جامعه ای که خب حالا کمپین ضد خودرو هم بود، یعنی حج و با پراید مقایسه کردن، در جامعه‌ای که جامعه عزاداری است، یعنی جامعه‌ای که بیش از مثلا نزدیک 500 نفر 400 نفر از مردم در یک سفر عرفانی که همه انتظار برگشت دارن در یک فاجعه واقعا غمبار کشته میشن، به سرعت به طنزآلوده شدن، یعنی یه مقداری دور، یعنی بی توجهی به آداب اجتماعی. خب ما به سرعت کار، یعنی میخوام میگم این سرعت پخش و سرعت انتشار دیده میشود. من برای که خیلی نخواهم فقط بد بگم، خب مثلا بعضی از دوستان جامعه شناس ما در اینجا، من اگه نام ببرم، خب پیش از این آقای دکتر علی خواه یکی دوتا متن درباره سواد رسانه منتشر کرده بودن. در این موضوع مشخص من فقط از آقای دکتر میرزایر موسوی دیدم متنی که این نقد ها به معنی انکار حج و معنی تضعیف حج به اون یک واجب شرعی نیست. ولی خب تو این فضا ما چون پیامد اجتماعی نمیدیدیم کار که میکنیم ببینید اگر از این منظر نگاه بکنیم دیگه نمیشه نقد رسانه کرد یا نقد و مسئولان کشوری کرد یا هر جای دیگه. به نظرم یه نقد جامعه هم لازم داریم، یعنی فقط هم سواد رسانه‌ای نیست، یه آداب اجتماعی است، بازبینی خودمون در آداب اجتماعی، در سرعت، در احساسات گرایی، در دامن زدن به تنش‌ها، در تکرار حرف‌ها بدون اینکه منشأش رو بدانیم و در انتظار فراوان داشتن، در اینکه مشارکت بکنیم در همه بحث‌ها، در همه جاها نظر بدیم، در توهم توطئه، تئوری توطئه، انواع فرضیاتی که مثلا شما گفتم رفتار دولت عربستان به هیچ وجه، یعنی با هیچ منطقی بعد از فاجعه قابل اصلا باش منطقی نمیشه از استفاده کرد، فقط قطعا غلطه و قطعا ما باید پیگیر اون باشیم. ولی خب این که نمیدونم داروی سمی بوده، این که هنوز مثلا بحث میشه که خب چرا همه اینا ایرانی بودن، خب برای که کاروانا دارن با هم میرن، تو این فضا بدیهی است که کشته شد مال یه جان، یعنی حج توی اون زمان مشخص، یعنی صبح روز دوم معمولا کشوری و معمولا کاروانی دارن میرن، خب تو این فضا دیده میشود. بنابراین ما میتونیم و باید از یه منظر که نقطه مهمی است به نظر من و یک جور بسیج عمومی جامعه ایران بود، یک بسیج، یک جنبش، یک رستاخیزی بود، توی معنا همش مثبت نبود و به نظر من و در این فضا غیر از احساسات که قابل تقدیره، عملکرد مردم، من مشخصا دارم مردم رو میگم، و جامعه و روایت مجازی جامعه چندان قابل تایید مثبت نیست، ما باید بازنگری بکنیم. من انتهاش رو با این بحث صحبتم رو تمام میکنم. من اون زمانی که حج مشرف بودم به سه چیزایی رو میداد، یه خبرنامه میداد، یه خبری بود، یه حدیثی بود از امام جعفر صادق که من دوست دارم که وقتی که صفحه اول جماعت هست شیعیان باشن، بعد بگن ها اولائل جعفریه، اگر صفحه اول نماز شیعیان باشن، قرائت شیعیان باشن، و شیعه به جای اقلیت پرهیز اقلیت تهاجمی باشه، اقلیت ستیز باشه، اقلیت سبقت باشه، یعنی اگه قرار باشه 5% اول جامعه اسلامی در سواد، در قرائت، در قرآن، در آداب، در معارف، در هر چیزی باشه، اون موقع بگم اونا شیعه، یعنی دقیقاً اون انتظاری که از امام جعفر صادق میگن که بشه به راحتی گفت حوالال جعفریه، یعنی به جایی که بگیم اینایی که رفتن کنار، اینایی که وقت نماز دارن خرید میکنن، بگیم اینا حوالال جعفریه، بگیم اینایی که صف اولن حوالال جعفریه، یعنی به نظر من اون چیزی که میتواند در نوع وقایع از این دست در ارتباط ما با جهان اسلام ما رو قدرتمند بکند، جاییست که باید چی باشیم، جاییست که ما باید در یعنی بریم به سمت اینکه حضورمون نه حضور به معنی وحدت، حضور به معنی اینکه اگر دین هست ما بیشتر از بقیه مقیدیم، هم میفهمیم هم مقیدیم، هم پابندیم، هم مراعات میکنیم و هم آداب داریم. طبیعتا این فضایی است که ما رو جزو، یعنی شیعه رو جزو اقلیت پیشتاز جامعه اسلامی میکنه. میخوام بگم این شاید تعبیر بهتری از وحدت باشه یا تعبیر بهتری از حضور در یک جریان اکثریت باشه. من با یک خاطره از مرحوم آیت الله بروجردی تموم میکنم. آقای مرحوم آقای دوانی نقل میکنن که آقای بروجردی وقتی که تقریب رو دارد، یعنی بحث تقریب بین مذاهب رو انداختن، خب شروع کردن کار کردن، یعنی اقدامات اولیه با مرحوم آیت الله بروجردی بود. بعد آقای بروجردی میگه من رفتم دو تا سه تا پیشنهاد برای دادم، گفت خب بس دیگه، ما اون اقلیت که نمیتونیم بیش از این به سمت وحدت بریم، اگر وحدتی باشه باید از سمت اکثریت باشه نه از سمت اقلیت، ما فقط خواستیم نشون بدیم حسنیت داریم و آماده ایم برای کار. میخوام بگم نوع مواجهه اقلیت در مقابل در برابر اکثریت مواجهه پیچیده، هوشمندانه و ظریفی است که ما توی ماجرای منا تقریبا نمیبینیم این هوشمندی رو، یعنی به غیر از مثلا یک دو تا برخورد بسیار هوشمندانه مثلا راجع به انتظار، اصرار و حتی تهدید برای برگشتن پیکرهای کشته شدگان تقریبا دیگه این هوشمندی نبود و ما فرصتی است برای بازبینی جامعه از منظر ارتباطات. خیلی ممنون
دکتر، خیلی بحث خوبی داشتن دای دکتر. عمده البته تکیه و تمرکزشون هم روی بیشتر شبکه‌های اجتماعی بود تا مواد دیگه. خوب خیلی بحث ارزنده بود، خیلی سو خیلی سو
بود.
ازمی دید که بحث رو با صحبت فرمانده
خشبان خب به نام خدا. من خدمت همه حضور سلام عرض میکنم از مسئولین پژوهشگاه بابت برگزاری این جلسه و انشالله باز شدن موضوع خیلی مهم. و البته حالا ما اینجا میتونیم از هر کدوم نزد یکی از گوشه ها نگاه کنیم، منتها منشور خیلی چند بوده این حادثه رو باید واقعا بررسی کرد و کاوید تا به موفقیت ها و شکست هامون در عرصه های ارتباطی و رسانه‌ای و سیاسی و مدیریتی و غیره و غیره بتونیم از یه حادثه پی ببریم. من این حادثه رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه مسلمانان و ملت و به ویژه خانواده های داغ دیده. عرض بنده بیشتر رو پوشش رسانه‌ای چنین حوادثی از زاویه نظام سالم ارتباطی، بیشتر مباحثی که آقای دکتر جوادی فرمودن من حقیقتش با اون شعر آغازین رفتم توی فضایی که گفتن بعضی از حرفا سخت خواهد شد. بالا بعدا توضیح میدم، من خودم شعر میگم، شعر رو هم دوست دارم، ولی معتقدم شعر و سانتیمانتالیسم و حوادث و اسطوره‌گرایی و تفسیرهای الیتیستی پوپولیستی از زوایای مختلف بخشی از روکردهای ممکن، ولی برادر اونای کریم بصری مقدار شیفت دادن، آقای دکتر جوادی هم دیگه حرفای منو گفتن، من راحت شدم، ولی واقعا مشکل داشتم. ببینید حادثه یه منشوره، ابعاد مختلف داره، ابعاد سیاسی داخلی بین المللی داره، ابعاد نظامی داره، ابعاد امنیتی کنترل توده های بزرگ داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد دینی داره و مجموعه مسائل. عنایت بفرمید، هر حادثه‌ای به عنوان یک منشور این امکان رو فراهم میکنه تا ما از زوایای مختلف عمل کرد و کار کرد و نحوه مدیریت اون رو بررسی بکنیم و درسایی ازش بگیریم. زاویه و روی کردی که من اینجا دارم و میخوام مطرح بکنم بر اساس نه امور سیاسی داخلی بین المللیه، نه جنبه‌های امنیتی یا مخاصمه سیاسی در حال تبدیل شدن به احتمال حالا رویاروی نظامی حالا نیابتی یا مستقیم بین ایران یا عربستان یا بقیه مسائل. عنایت بفرمید، تمام اینها هم روی کردهای ممکن و محتمله و هر کدومش مسئول متخصص و مفاهیم و زاویه دید خودش رو داره. من زاویه ارتباطات نگاه میکنم به این. توی ارتباطات من نشستم فکر کردم از چهار زاویه حداقل میشه این حادثه رو بررسی کرد. بحث ارزش‌های خبری، نظام خبررسانی، حالا چیزی جدا از فقط ارزش، بحث نظام خبررسانی، رسانه‌ها و امنیت ملی، ارتباطات و بحران. حالا این چارتا رو میشه باز کرد از هر کدوم وارد بحث شد. منتها عنایت بفرمید، من چارتا خصلت رو تحت عنوان نظام سالم رسانه‌ای خواهم گفت که فکر میکنم ویژگی مشترک این چار رو کرد ارتباطیه، هرچند هر کدومش در فضای مفهومی ما رو وارد تحلیل‌های متفاوتی ممکنه بکنه. منطقه از این زاویه هم یه مقدمه نیاز هست من توضیح بدم، بعد از اون میرسم به اینکه این چهار تا خصلت نظام رسانه سالم رو بگم، بعد از زاویه هر کدومش آسیب‌هایی که من ملاحظه کردم رو، بدون اینکه آقای دکتر رئیس پژوهشگاه هستند و رصد میکنند و این دانش و داده‌ها رو خیلی متقن و مسلم فرمودن خدمتشون، من هیچ تحلیل مثلا موردی تحلیل جامعی مبتنی بر به اصطلاح داده ها نکردم، یه ملاحظاتی دارم مقداری فضای اجتماعی، شبکه ها، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون رو خیلی حتی اعترافی بکنم کمتر از متوسط مردم شاید یه وقتایی وقت میکنم اینه را ردیابی کنم. بنابراین هیچ ادعایی مبنی بر این که تک تک گزاره هایی که میگم حتما درسته و به چه میزانی درسته ندارم. اما مقدمه بنده، ببینید من فکر میکنم یه وقتی مثل مقدمه همه مقدمه ها میرسه به انسان حیوان ناطق توی فلسفه، الان ما هر موقع بحث از ارتباطات میکنیم مقدمه همه مقدمه هامون انقلاب ارتباطات و جهانی شدن و اینجور مفاهیم. تا زمانی که ما این پارادایم های وسیع، همه گیر، گسترده و چند بودی رو درک نکنیم، ما رفتن توی شاخص های ریز خیلی کمکی به ما نخواهد کرد. من ادعای اصلی اینه ما درک بسیار درستی از انقلاب ارتباطات و تبعات و تأثیرات بسیار وسیعی که در جهان ایجاد کرده و لاجرم هم ما در همین جهان و شرایط داریم زیست میکنیم پیدا نکردیم. نکاتی که آقای دکتر جوادی یگانه فرمودن به اعتقاد بنده بسیار نکات درستیه، ولی به شرط اینکه ما اون رو به زاویه نقده های دکتر رو از زاویه انقلاب ارتباطات ما وارد بشیم. ما متاسفانه اتفاقی که در ایران افتاده اینه که با یک ذهنیت کلاسیک پیش از ظهور عصر جدید تربیت شدیم، زاویه سیاستمدارانمون از رسانه ها ما قبل این دو سه دهه اخیره، نظام هنجاری و تربیتی که پرسنل ما توش تربیت شدند در رسانه ها، اون معرفت شناسی پس ذهن مدیران ما و سیاستگزاران حوزه ارتباطی و رسانه ما جهان جدید رو خیلی بهش امعان نظر نداشتن، یا اگر دارن صرفا منباب خالی نبودن عریضه و ادا در سخنرانی هاست، اما نتونستن این ادبیات رو تبدیل به سیاست، نظام، ساختار، مکانیسم رفتار و تولید محتوا بکنه. ببینید جهان ارتباطی جدید به تعبیر جهانیه که دچار فراپاشی و فروپاشی شد. عنایت بفرمایید ما هر رسانه یا هر اجتماع ارتباطی رو اگر مثل یه چتر حساب بکنیم، یه چتر ملیتر در گذشته بالای سر ملت حاکم بود. دولت‌ها این امکان را داشتن که از طریق کنترل اقتصاد سیاسی، مالکیت و مدیریت این چتر رو بگسترانند، از نفوذ چترهای دیگر، پیام‌های دولت‌ها، ملت‌ها، احزاب، تشکیلات، ساختارها، فرهنگ‌ها، ایدئولوژی‌های دیگر نفوذ به اصطلاح جلوی نفوذ اونها رو بگیرن و در داخل هم کنترل کنن، این باشد ولا غیر. اما این چتره هم دچار فراپاشی شد هم دچار فروپاشی، یعنی الان درون اون نظام ارتباطی حالا به قولی ملی یا متمایل به ملی شدن هزاران و صدها هزار کانال ارتباطی کوچک و بزرگ و چند نفره و چند صد نفره و چند صد هزار نفره شکل گرفته و این از طریق شبکه های ارتباطی آقای دکتر فرمودن شبکه ارتباطی مبتنی بر کامپیوتر یا گوشی های هوشمند داره کماکان گسترش پیدا میکنه. این حتی در شبکه های یا تکنولوژی های چاپ و نشر هم خودش رو وارد کرده. ما در گذشته اگر تیراژ 10 تا روزنامه داشتیم تیراژ بالا، الان مجبوریم تیراژ ها رو کم بکنیم، خرد بکنیم و به سمت تعدد و تکثر حرکت بکنیم. اون ور داستان اینه در جهان جدید این نظام های ارتباطی دچار فراپاشی هم شده، یعنی کاری که ما میکنیم فقط توسط شهروندان خودمون دیده نمیشه، منتقل میشه توسط جوامع، مردمان، جوانان، آدم هایی با سواد ارتباطی کمتر یا بیشتر از ما. این در معرض سیاستمداران و نخبگان و روشنفکران و متنفذین سایر جوامع هم قرار داده میشه. ما توی این فضا عنایت بفرمایید، مهمترین حرفی که من به نظر خودم دارم اینه، ما توی این فضای ارتباطی جدید هنوز درک نکردیم که در یک چندگویی و دیالوگ چند لایه درون ساختار ملی و در منطقه و عرصه بین الملل و جهانی درگیر هستیم و اون الزامات عقل جمعی، اجماع و انباشته تجربه و دانش برای مدیریت نه لحظه و اکنون بلکه روابط اقتصادی، سیاسی، تجاری در سطح جناح‌های داخلی، گروه‌ها، احزاب در سطح داخل و از اون طرف نکته‌ای که آقای دکتر جوادی یگانه در به اصطلاح لایه زیرین فرمایشاتشون بود رابطه شیعه و سنی بحث تقریب مذاهبه. ما یه وقتی متاسفانه میریم به جای کلاه سر میاریم، از هول حلیم تو دیک میفتیم، اون عقل تحلیلی که باید حاضر و ناظر باشه در نظام آموزشی ما، در نظام سیاستگذاری ما، در ذهن مدیران ما که اینا فیلتریزه بکنن تا کنترل بکنن رده های پایین رو، که ما در نهایت با عمل یک فرد و یک گروه و یک دسته خسارت های سطح بالاتر رو تحمیل نکنیم در دراز مدت به منافع ملی یا نظام ارزشی خودمون، متاسفانه این فیلتریزاسیون، این کنترل، این نظارت، این سلطه مبتنی بر پذیرش رده های پایین و داوری بر اساس اثرات دراز مدت و انباشتی عمل ما وجود نداره. ببینید این یعنی اون فراپاشی و فروپاشیش که ما در نظام ارتباطی متاسفانه نتونستیم درک کنیم. من اجازه بدین یک دو تا مثال بزنم و از این بگذرم. ارتباطات اگر رکن شکل‌گیری ما و دیگرانه، اون آدری که آقای دکتر فرمودن، ما هیچ وقت یک مایه کامل و جامع ابسولوت و ابسترکت نداریم که فکر کنیم کاری که داریم میکنیم فقط به ما مربوط میشه نه به آنها. در همه عالم هستی از من تا کل بشریت و کره زمین لایه های مختلفی از ما شکل میگیره. عنایت بفرمایید، یکی از اون عوارض ایدئولوژی که خیلی بدی که در ایران ما نتونستیم کنترل بکنیم برجسته کردن بیش از حد یه مایه بزرگ مثلا به نام ناسیونالیسم، یا یک مایه بزرگ به نام شیعه است، یا یک مایه بزرگ به نام شیعه سیاسیه یا غیره، و بعد ارجاع تمام تحلیل‌های ممکن هستی شناختی و معرفت شناختی به همین یه دونه ما، در حالی که زیست ما، تمام ابعاد حیات ما، اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، دینمون، زبانمون و غیره و غیره درون این ما مایه بزرگتر، مایه بزرگتر، مایه بزرگتر، مایه بزرگتر داره عمل میشه. حالا اگر ما نظام ارتباطیمون یکی از این سطوح ما رو هدف قرار بده و نه تفاوت بین ماهای کوچکتر رو و نه تفاوت بین این مایه مورد هدف رو با یه مایه بزرگتر نتونه درست تحلیل بکنه، اون تعبیری که من عرض کردم فراپاشی و فروپاشی رو نتونسته درست تحلیل کنه. دوتا بزرگواری که قبل از بنده این نکات فرمودن هر دو ارجاعاتی داشتن آشکار و نهان به صدا و سیما. خب صدا و سیما قطعا تمایل داره خودش رو رسانه ملی بداند، اما در این ملی بودن باید اجزای ملی، فرهنگ ها، جناح ها، سیاست ها، گروه های مختلف، زن، مرد، گروه های سنی مختلف جامعه رو باید بتونه پوشش بده تا بعد از براینده اجزا اون کل شکل بگیره. ببینید وسوسه کل شدن، من میخوام جسارت بکنم یه کلمه اخلاقی بگم، شهوت مساوی کل بودن رو همه دارند، اما توفیق در جامعه همه اجزا شدن اتفاقیه که با عقل به وجود میاد، اتفاقیه که با مطالعه و گفتگو و ساختن و تفکر کردن و توجه به لایه‌های زیرتر به وجود میاد. هر نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی که کلیت خودش رو به طور مطلق تحمیل کرده به اجزای درونی خودش بدون توجه به خواست و تمایل و گرایش اجزا، در نهایت خودش رو از منابع داخلی محروم کرده و خیلی قدرت تداوم تاریخی نداشت. عنایت بفرمید، اون فراپاشی و فروپاشی هر دو، هر کدوم یک جایی ما رو به هر حال دچار یک مشکلاتی میکنه. حالا اگر من برای منافع فردی، گروهی، صنفی، حرفه‌ای، تخصصی خودم، ببینید من مقدمم این بود که من زاویه ارتباطات نگاه میکنم، اما به رسمیت شناختم رویکرد امنیتی رو، رویکرد سیاسی رو، رویکردهای دیگر رو، من ادعا نمی کنم همه حقیقت رو میگم، ادعای بنده اینه از این زاویه دارم تحلیل میکنم. خب دوستان دیگرم باید زاویه خودشون رو داشته باشن. اما بعضی از این آلترناتیف های معرفت شناختی این شهوت رو دارن که خودش رو مساوی تحلیل همه چیز بدانن، theory of everything، یه حرفی میخواد بزنه و تحت لوای اون همه سطوح پایین سطوح بالا عرصه‌های مختلف رو در انحصار خودش بگیر. حالا اگر من برای حفظ منافع جناحی خودم یا برای پیشبرد یک آرمان سیاسی مقطعی خودم نیاز دارم به این که از استراتژی‌های خاص هیجانی یا دشمن تراشی استفاده بکنم، بله نتیجهش میشه خبرهایی که آقای دکتر قرائت فرمودن، نتیجهش میشه دامن زدن به توهم توطئه و اینکه تنها آدمهایی که میتوانند ملت ایران رو از یوغ چنین دشمنان به اصطلاح سبوعی نجات بدن و من و ما هستیم، نه آنهایی که هستن نه آنهای دیگرانی که میخواهند باشند یا غیره و غیره. این از بفهمه من الان اینجا دارم میگم تمایلات سیاسی و جناحی باید کنترل بشه، این لوازمی داره. رابطه جناح‌های ما با رسانه‌هامون باید قانونمند بشه. جناح حق نداره مالک رسانه باشه که از طریق اون بتونه با کنترل قوانین یا دسترسی‌ها یا بتونه از طریق مثلا راه‌اندازی شبکه‌های عدیده‌ای که منابع مالی و ایدئولوژیک واحد دارن بتونه جریان‌سازی‌های تحلیلی و خبری رو در راستای منافع فردی و جناحی خودش بگیره. خب ببینید من دارم فقط مثال میزنم و الا ما بحثای دانشی داریم، بحثای تخصصی داریم، بحثای سیاسی داریم، بحث گروه‌های اجتماعی داریم و از اون طرف حالا ابعاد مختلفش. همه بحث رو من محدود نمی‌کنم به مسائل سیاسی یا جناحی، عرض کردم لایه‌های متعددی هست. خب از این مقدمه بگذرم. ببینید نظام رسانه‌ای سالم با اون چارت بودی که من عرض کردم به ویژه از زاویه ارتباطات و بحران و رسانه‌ها و امنیت، حالا با تکیه بر مفهوم امنیت ملی، نیازمند اینه که ما 4 تا اصل رو بتونیم رعایت بکنیم. 1. اصل آگاهی و تخصص. این همون مقدمه‌ایه که من عرض کردم، منتها تعریف دقیقش در حالا میدان‌های عمل و کار مستقیم خبری و رسانه‌ای صورت می‌گیره. ببینیم ما نیاز داریم به این که دانش سیاسی، اجتماعی، تاریخی، امنیتی و ارتباطاتی رو داشته باشیم، هم به قولی تک تک اینها رو تجزیهشون هم ترکیبشون رو، تا بتونیم از این تجزیه و ترکیب درست اصول مستحکم و پایداری برای هدایت رسانه‌های خودمون داشته باشیم. حالا در اون جنبه ارتباطی ببینیم ما اصولی داریم مثل عینیت، بی‌طرفی، اسناد یعنی ارجاع، سند دادن، یا بحث عقل‌گرایی، بحث تحلیل عقلانی. ببینه این اصول ایجابی یک اصول سلبی هم نقطه مقابلش داره. احساسگرایی، عاطفی بودن، مناسب همون فضای شعر و هنره، مناسب فضای نشریه ادبیه، مناسب جلسات مثلا شب شعر حادثه مناست، دقت بفهمید، مناسب فضای مطبوعات روزنامه ملی نیست که سرمقاله من بخواد از یک اسطوره‌ای مثلا ابابیل شروع بکنه. سرمقاله روزنامه، دقت بفرمایید، نماینده برایند عقل جمعیه، نه نماینده عاطفه و احساس. نماینده برایند رویکردهای سیاسیه، نه نماینده منفعت یک گروه خاص. ارتباطات به این معنا، ببینید، اون رشته‌ایه که نخهای مختلف رو میخواد به هم وصل کنه و ترکیب باید معقولی از این رویکردها و تخصصهای متفاوت رو بتونه تولید بکنه، مستقیم یا در بازنمایی که از متخصصین مربوطه انجام میده. این بلند، این ترکیب، این نسبت متاسفانه در جامعه ما به دلایل عدیده‌ای در خیلی جاها مشاهده نمیشه. حالا من اشکالات این رو بگم خدمتون در بحث آگاهی و تخصص. به نظر من چه اتفاقی افتاد؟ ما با بسیاری از همین کارهایی که کردیم و در این کارها طبق فرمایش های دکتر جوادی هم رسانه های رسمیمون مسئولیت داشتن، رسانه ملیمون، رسانه های متخصص حوزه خبرمون، خبرگزاری هامون، مطبوعاتمون، هم شبکه‌های اجتماعی اون بخش‌های نیمه حرفه‌ای آماتور و شهروندان عادیمون وارد شدن. بنابراین اون بحث دانش، تخصص، تخصص ارتباطی، تخصص سیاسی اینجا میاد وسط. عنایت بفرمید. من هیچ آی دکتر فرمودن از ارتباطاتیش تحلیلی من دیدم، من هیچ تحلیلی از متخصصین علوم سیاسی هم ندیدم که مسائل رو چگونه باید وارد شد. من هیچ تحلیلی از متخصصین تاریخ خودمون هم ندیدم. در 10-12 روز اول غیر از تسلیت هیچ تحلیل جدی برای حفظ منافع جهان شیعه و جهان اسلام از علما و حتی مراجع تقلید هم من ندیدم. ببینید، جهان رسانه سالم یا نظام رسانه سالم نظامی که شما بتونید اون دانش و تخصص رو در زمان درستش وارد بکنید تا از افتادن میدان عمل به دست اون اکثر نیروهای به حال. ببینید، صراط مستقیم در حوزه ارتباطی خیلی باریکه، خیلی باریکه، اما صراط های نامستقیم بسیار زیاد، بسیار فراوانه. اون عقلی که بتونه این صراط مستقیم رو حفظ کنه، گسترش بده، نهادینه بکنه و هدایت دانش و نگرش و عواطف و احساسات و رفتار میلیون ها میلیون شهروند و صدها هزار نخبه و ده ها هزار نخبه سیاسی دارای ابزار قدرت رو بتونه به اصطلاح هدایت بکنه، یک هنریه که ما نیاز داریم. و جوامعی که نتونن این هنر پیچیده رو داشته باشن، متاسفانه خطا و ریزش همیشه در رفتارهاشون خواهد بود. ببینید، تأکید بر اختلافات شیعه و سنی، آقای دکتر فرمودن عرب ستیزی و عربستان ستیزی رو که تازه یه موقعی دوستان سعی کردند، آقای دکتر فیاض یه مصاحبه‌ای کرد برخی از دوستان دیگر که انذار ما بدیم آقا عرب ستیزی نکنید، این حداقل که تقلیلش بدید به عربستان ستیزی. حالا بعضی از دوستان این رو بردن به سمت وهابیت ستیزی و اون باسولید و گفتمان‌های قدیمی‌تر. اما دقت بفرمایید، دقیقاً در همین فضا گفته یا نگفته ما دامن زدیم به اختلافات سیاسی و تاریخی و حتی به اصطلاح اعتقادی بین شیعه و سنی. ببینید، توی خیلی از مطالب موقعی که ما اصول و احکام حج از نظر شیعه و سنی رو داریم به عنوان عامل مطرح میکنیم، حالا سنی علیه ما میگن، ولی ما دلیلی نداره وارد این پارادایم بشیم. ببینید، مقابله به مثل توی این مدلی که من دارم خدمتتون عرض میکنم خیلی راهی نداره مگر اینکه ابزار آخر باشه. شما هنوز هزار راه عقلانی نرفته دارید. اون موقع ما بیایم بگیم فلان مقام عربستان یا فلان تعداد از شهروندان عربستان چون دارن این حرفا رو میزنن، ما با اونا مقابله بمس کنیم. ببینید، اونا بر خودشون دارن یه حرفایی میزنن، ما بر خودمون یه حرفایی زدیم. خیلی نظام ارتباطی اصلا زایایی نیست. یعنی اگر ما دلیلمون خطای دیگرانه، ما خودمون هم داریم همون خطا رو باز تولید میکنیم. دو تا ملتی که دارن به خطا میرن که هیچ کدوم کارشون قابل توجیه نیست. شیعه و سنی وقتی هر دو خطا برن، هر دو مقصرن. اینجاست که آقای دکتر تعبیر خیلی خوبی فرمودن، اقلیت باید عاقل تر باشه، برای اینکه اکثریت دلیلی برای عاقل بودن خیلی کمتر میبینه. تهش میگه اینا اقلیت هم، هر طوری دلم بخواد با اون فشار هشتگ ها و با اون فشار کمیت ها میتونم سرکوبش کنم. خب اقلیت اینجا به دلیل اینکه اقلیت باید عقلانیت و احتیاط و به هر حال ملاحظه خیلی بیشتری داشته باشه. ببینید، ما در این جریان خبری اگر بخوایم به سمت اون عقلانیت، به سمت نکته های تحلیلی درست در آوردن، به سمت هدایت ذهن، نه به سمت خلافش، یعنی دامن زدن به عواطف و احساسات و توهم توطئه و اون اندیشه های خاص بکنیم، خب یکی از راهامون مراجعات آرشیویه. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که جلوی وسوسه استثناء کردن هر حادثه وایستیم، بگیم این حادثه به لحاظ تعداد بله بزرگترین حادثه در مناست، ولی اتفاقا به لحاظ مثلا حالا ناپیدا بودن علتش اصلا هم استثناء نبوده. توی مکه خیلی از این حوادث اتفاق افتاد. ببینید، به لحاظ تعداد در جهان اسلام و حج بزرگترین رقمه، تا حالا میزان به اصطلاح افرادی که دوچار خسران شدن در این حادث. ولی اتفاقا بزرگترین حادثه بشری نبوده تا حالا. ما حوادث بزرگتر از این هم زیاد داشتیم. دقت بفرمید، ما موقعی که میریم یه چیزی رو استثناء میکنیم، خب پشت سرش فضا رو باز کردیم برای همه اون حرفای اساطیری و خانش ها و توته ها و بعدم خب ته دل اون یه گام دیگر میمانن. ببینید ما صحنه رو چیدیم، خب دیگران هم میتونن بیان توی برن سکوی دوم. یعنی همه کشته های ایرانی هست. ما موقعی که بگیم این طراحی شده بوده، چیزی به این بزرگی نمیتونه تصادفی باشه، حتما یه علیت شیطنت آمیزی پشتش هست. خب پشت سرش این هم مطرح میشه، این هدفش شیعیان بودند، هدفش ایرانی ها بودند، یا حتی بعضی هایی که گفتن هدف فلان فرد بود. 4000 نفر رو مثلا امنیت عربستان یا اسرائیل با این توطئه خیلی عجیب و پیچیده کشته برای اینکه فلان فرد رو بتونن مثلا ببرن تخلیه اطلاعاتی بکنن، یا هدف مثلا. ببینید اینها نمیگم نمیتونه باشه، اما موقعی که ما هیچ دلیلی نداریم، سندی نداریم، هنوز داده ها مشخص نشده، ما راه بدیم به سمت تخیل و خیال پردازی. ببینید ما در این حادثه متاسفانه اصلا جنبه اخلاقش کاری ندارم، ولی ما به هیچ وجه عواطف و احساسات و وضعیت خود خانواده ها رو، خود خانواده های آسیب دیده، حتی دقت کنیم نه خانواده های آسیب دیده، خانواده های 65000 زائر که تا اونها بتونن خبر از سلامت بدن، حداقل شب اول خیلی ها نتونستن تماس بگیرن. ما وضعیت اونها رو خیلی رعایت نکردیم. بردن به سمت بازنمایی های سیاه گونه، یعنی حداقل من شاهد بودم افرادی که حالا حاجی داشتن ولی نتونسته بودن تماس بگیرن، یا مثلا ظاهرن تا بعد از ظهر روز حادثه بالاخره منا موبایلاش مشکلی داشت، خیلی ها به کاروان ها مراجعه نکرده بودن، در اون آشفتگی ها خیلی از حاجی ها تا 5-6 ساعت گم شده بودن، حالا تا اینا برگردن خبری بدن، کاروان ها رو بگیره، با ایران تماس بگیرن. ولی تو همون چند ساعت ما حسابی وضعیت این خانواده ها رو ببینید. آی دکتر هم فرمودن ما که علوم اجتماعی خوندیم برامون بعضی از مفاهیم دامنه های خیلی وسیع داره. این توهم توطئه به عنوان یک منبع معرفت غلط، به قول مارکس آگاهی کاذب، در همه جوامع هست، اما در ایران متاسفانه چون نقد نشده، چون توسط مقامات و نخبگان و بالاترها به وقت تزریق شده، باقی مانده. این توطئه نیست.
این بلنگوتون یه مقدار پارازیتش بالاست.
عنایت بفرمید. ما اگر مبتنی بر معرفت شناسی کوتاهش کنم، خواهش
کنم، فرصتی هم بدیم که دوستان صحبت کنن، اگه اجازه بدید.
چشم.
من بحث بس نیاز
به چند مورد رو بگم کوتاه میکنم. خب ببینید در بازنمایی عقلانی ما همیشه باید ضمن این که به اسناد و ارجاع و مدرک توجه داریم، بررسی احتمالات کنیم. یعنی موقعی که مدرکی نداریم همیشه باید با زبان احتمالات سخن بگوییم. اما تو این حادثه شما زبان قطعی و دانای کل رو نشون میدید. ببینید توی اولین به اصطلاح اخباری که در مورد این حادثه اومد، چون منابع رسمی مسئولین سازمان حج و زیارت بودن و این مسئولین هم اطلاعات خیلی متقنی نداشتن، ارجاع کردم به خاطرات شخصیشون از بی‌لیاقتی مسئولین عربستان. میگفتم من سالها بودم، بله اونها در فلان موارد حتی در جمع‌آوری زباله یا ببینید داده‌های شخصی، اطلاعات شخصی سند تلقی نمیشه، به ویژه از منظر ارتباطات بحران در لحظه‌های اولیه، برای اینکه اینها میتونه صحنه رو بچینه و به سمت معکوس و بدی حرکت بده. یکی از اصول، باز عنایت بفرمایید، ببینید سرعت و پیشگامیه. تو عرصه ارتباطی ما میگیم اولین تفسیر، اولین حضور میتونه اون موقع در هدایت افکار در اون سناریو سازی های اولیه تأثیر داشته باشه. اما ما اولین حضورمون رو نداریم. من برام جای تعجبه، این همه خبرنگار اعزامی برای حج، این همه بعثه و روابط عمومی بعثه، اما تا ساعت ها منابع خبری میگویند و نقل میشود و حتی منابع خارجی بود. شما از طریق یه تلفن موبایل میتونستید کلی پوشش بدید، اما تا ساعتها حوزه خبری ما حضور نداره و در واقع ما امکان خبر رو واگذار میکنیم به رقبا. آشفتگی که در اطلاع رسانی وجود داره، تایید خبر، اطلاع رسانی، تکذیب خبر، اینها جز خطاهایی که میدان را به رقبا واگذار میکنه. ببینید جناب رئیس جمهور یه دستوری دادن که 4 تا از وزرا کمیته درست بکنن و جنبه سیاسی و ملیش رو هدایت بکنن، ولی بین رسانه ها، چه در خود صدا و سیما، چه در خبرگزاری ها و در ائتلاف بین رسانه های مختلف ما، ستاد راهبردی هیچ وقت تشکیل نشد، هیچ وقت هماندیشی و همفکری و بهترین کارها صورت نگرفت. ستاد اطلاع رسانی خبری حتی توسط بعثه و دستگاه های مسئول شکل نگرفت. بنابراین به اعتقاد منده عدم آمادگی کامل مسئولین برای برخورد با چنین بحرانی وجود داشت. اون نکته سوم، رقابت پذیری. چشم، اگه مهلتی بعدم بود من برمیگردم به این نکته.
خب همه یه صحبت من آده که متقایم بعد پاسا خوب هستم
بسیار خوب آده تو خیلی خیلی محبت کردیم ممنون مای دکتر تشفاوت راشد دیگه پردام آدیم یه یاد داشتی به من دادن آقای دکتر، خیلی لطف کردید، ممنون ازتون، محبت کردید. از کنم حضورتون یه یاد داشتی به من دادن که حاج آقای مهدی زادگان تشریف بردن. حاج آقای زادگان تشریف بردن، میشه ازشون خواهش کنیم تشریف بیارن؟ ببخشید یکی از دوستان، چون به من یاد داشتن که ایشون شاهد عینی بودن در مکه، حضور داشتن، اگر صلاح هست بفرمایید ایشون هم برمان شاهد عینی صحبتای بکنن که ما خوشحال میشیم، استقبال میکنم. من عجب عجب، پس محبت بوده خود شما زحمت بکشید بهشون بگید. ببخشید من فقط ضمن تشکر مجدد از برادرمون آقای دکتر منتظر قائم نکاتی رو فرمودن. اولا وقت ما کمه و این جلسه هم واقعیتش اینه که ظرفیت این مباحث رو نداره، این وقت کم، به خصوص که دیرم شروع شد. من فقط یک دو تا نکته رو اشاره میکنم. آقای دکتر اشاره کردن به بحث این سطوح لایه های این بحث به قول آس اند آدرزی که خارجی ها میگن ما و دیگران، ما و عربستان سعودی. خب این بحث هویت خیلی بحث سیالیست، خیلی بحث لغزنده است. ما هویت های مختلفی داریم، مثلا ما ایرانی هستیم، همزمان شیعه هستیم، مسلمان هم هستیم. و یه چیزی که خیلی مخفول مونده در این مباحثی که آقای دکتر اشاره کردن، من برای خودم یه دغدغه‌ای بود، یک نگاهی است که کسانی که بیرون از مجموعه مسلمانی دارن به این اتفاق نگاه میکنن. شما خبرها رو اگر میدیدید، خبرهایی که به زبان خارجی میومد، مثلا CNN، یورو نیوز، حتی پرستیوی خودمون، یه تعبیری رو که به کار میبرن تعبیر استمپد. استمپد خیلی تعبیر منفی نیست، اما وقتی است که بر اثر هیجان یا ترس بیشتر حیوانات فرار میکنن و رم میکنن، اصلا معنیش رم کردن، و این در این حین رم کردن به هم دیگه تنه میزنن و همدیگر رو زیر دست و پا له میکنه. شما از یک زاویه ای اگر این بحث هویتی رو اینجوری نگاه کنیم که ما مسلمانیم و این اتفاق، و ما از قضا با انقلاب اسلامی داعیه دار جهان اسلامیم و همه ی حرفمون اینه که انقلاب ما انقلاب اسلامی است. البته همه نکاتی که دوستان مطرح کردن من موافقم، و خود شما هم مضر و اذعان دارید که عربستان بسیار در این قضیه بد عمل کرده. اما از نگاهی غیر مسلمان نگاه کنید، کسی که حج رو نمیدونه چیه، برایش اون حج مثل تن به آب زدن هندوهاست توی رودخانه گنگ که 100 میلیون نفر آدم میان و توی رودخانه گنگ میرن برای پاک شدن گناهانشون. اونها
نمیفهمن طواف چیه، نمیدونن سعی بین صفا و مروه چیه، نمیدونن رمی جمرات چیه. اونا میشنوند که the stoning the devil، اینها یه مشت مسلمانن که رفتن و دارن به شیطان سنگ میزنن. این رو نه از نگاه مذهبی. و اونجا وقتی که ما داریم دشنام به هم دیگه میدیم و به این بعد قضیه نگاه نمی کنیم که ما از خارج هم داره به ما انسانهای معنوی، به ما انسانهایی که معتقد به باورهایی هستیم نگاه میشه، وقت خیلی مسئله معنا پیدا میکنه. یعنی فقط از نگاه این که ما یه اختلافات، یه تعارضهای تاریخی و حداقل بعد از انقلاب داریم، دو تا قطب قدرت، ما و عربستان سعودی، تعارض منافع داریم بعد از انقلاب سر جریان جنگ تحمیلی، سر جریان اوپک، سر مسائلی مثل همین قضیه خاورمیانه، سوریه و یمن. ولی به هر حال از اون زاویه هم باید نگاه کرد که اونها چطور میبینن. ما این رو بهش توجه نمی کنیم، این بحثی که اشاره کرد. مباحث دیگری هم هست. من میخواستم یه اشاره هم بکنم به بحث ارتباطات بحران. نمیدونم، دو تا راه داریم. یکی این که خانم دکتر ادامه بدیم برای 10 دقیقه رو به دیگر یه دوستان موافقن، یا این که تشبه بردن تجیز هست. چون یه یادداشت دادن آقای دکتر که من بروان آقای دکتر مهدی‌زادگان تشفتم جا رسیم هم مردم شدم. خب یه راه اینه که سوالات رو دوستان مطرح کنن توی این مدت کمی که مونده، چون دیرم شروع کردیم. یکی این که امیدار بحث یک کمی دیگه باز بشه و ادامه پیدا کنه. نکاتی هست برای گفتن. من خودم میخواستم راجع به این بحث ارتباطات بحران یا در حقیقت میدیا کاوریج و مبانی و اصولی که تو اینجا قاعدتاً بعضی از شکایات دکترم به بعضی هاش به قول اشاراتی کردم، مثل اینکه چقدر مثلا عواطف و احساسات و نیازها و شأن قربانیان این حادثه یا بازموندگان قربانیان حفظ شد و رعایت شد، یا بحث سیاه نمایی ها، اینها رو من میخواد. کدومش رو ترجیح میدید؟ سوالاتتون رو مطرح کنید. درست همطور. بله، چند تا نکته دیگه هم اشاره به ارتباطات بحران هم کردن. بله، خب مایلید اینطور؟ دوستان همه با این نظر موافقند؟ همه با این نظر موافقند که آقای دکتر؟ آقای دکتر
مطابق. دوستان عرض کردم 4 تا شاخص کلی هست، هر کدومش هم قابل تقسیم به شاخصهای ریزه. یکی آگاهی و تخصصی، یکی سرعت و پیشگامیه، و پشت سر اینها بحث رقابت پذیریه. یعنی شاخص سوم رقابت پذیریه. بسیاری از اصول مدیریت فضاهای خبری و رسانه‌ای با مفهوم رقابت پذیری به اصطلاح قابل تفسیره، اما موقع این اتفاق میتونه بیفته که اون دوتای قبلی محقق شده باشه. این اصول حالت تصاعدی داره. در بحث رقابت پذیری، بحث اینه که شما نه تنها ابتدا رفتید سر حادثه و تفسیر اول رو ارائه کردید، بلکه تا پایان بتونید به عنوان منبع خبر و تفسیر برای شهروندان و منابع داخلی یا رقبای خارجی بمانید در صحنه. ما موقعی که اون سرعت و پیشگامی رو نتونستیم رعایت بکنیم، اون مکانیسم‌ها، ستاد خبری و خبرنگار حاضر و منابع خبری، پالایش اطلاعات رو نتونستیم بچینیم درست، قطعا نمیتونیم رقابت پذیری داشته باشیم. ببینید، خیلی وقتا با استفاده از مکانیسم‌های ارتباطی رقابت کردن در اون عرصه جهانی، در عرصه بالاتر از حالا سطح مثلا عمل ملی، متضمن اینه که ما بتونیم رقبا رو عقب بزنیم، متضمن اینه که ما بتونیم منبع خبر و تحلیل و تفسیر باشیم برای بی بی سی، نه اینکه وایسیم ببینیم بی بی سی چطوری گفت بعد اون رو ما بیاریم سندش بکنیم. ببینید، ما به عنوان رقیب توی این حادثه بالاخره در جهان اسلام به فرمایش های دکتر پیشگامیم. از نظر سطح توسعه، سطح دانش ارتباطی حداقل جزء 2 کشور اول جهان اسلام هستیم، ولی موقعی که نتونیم این دانش رو عملیاتی بکنیم در یک حادثه این چنینی، از یک فرصت بسیار ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، ولی از یه فرصت بسیار مناسب برای اینکه خودمون رو بتونیم به عنوان منبع تحلیل و خبر برای جهان، کل جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان معرفی بکنیم، در واقع خودمون رو محروم کرد. ببینید خیلی از رسانه‌ها تو این شرایط زیرنویس خاص میزنن، رسانه‌های تصویری یا مطبوعاتشون بخش ویژه درست میکنن. تقریبا هیچ کدوم اینا غیر از شبکه خبر یه مقداری در ایران اتفاق نیفتاد. یعنی ما اون تو ارتباطات بحران یکی از اصول اینه که متخصص‌ترین آدم‌ها بلافاصله میان جریان اخبار رو کنترل میکنن، تا اتفاقا هر کسی که اسمش خبرنگاره اجازه نداشته باشه تا به عنوان خبرنویس یا ویراستار وارد عمل بشه. اون برجسته کردن از طریق مکانیزم‌های حالا بازنمایی در قالب محتوا، صفحه یا نشریه متاسفانه در این حادثه اجرا نشد. عنایت بفرمایید توی این شرایط ما اگر اون شرایط بازنمایی عقلانی نه احساسی، زبان احتمالگرا، تحلیل، استفاده از منابع عدیده را داشته باشیم، اون موقع میتونیم در لفافه به تعبیری در لایه‌های زیرین برجسته سازی خودمون رو انجام بدیم. ببینید عرض بنده ناظر بر اینه، من اگر بخوام رقابت سیاسی هم با عربستان بکنم، این رو میتونم خیلی عقلانی تر با طمأنینه و با درایت انجام بدم. من میتونم با زبان تحلیلی منبع خبر بشم، بعد در لای حرفم اون موقع بیام به جای اینکه هزار سخنور من داد بزنه برای مخاطب داخلی، عربستان لیاقت اداره مراسم حج رو نداره، میتونم این را در عمل با دو تا اطلاع تبدیل شدن به منبع خبرم و باستولید این توسط رسانه‌های جهانی به کل جهانیان عرض کنم. به جای اینکه من نتیجه‌گیری بکنم، میتونم جریان داده‌ها رو طوری هدایت کنم تا 7 میلیارد جمعیت کره زمین و رهبران جوامع دیگه به این نتیجه برسند، احساس نکنن من نتیجه را گرفتم و دارم در ذهنشون میکارم. ببینید چرا بی بی سی این همه مشهوره؟ کاری به اون اندیشه های ایدئولوژیشون نداریم، اما بی بی سی بلده احساسات خودشو کنار بذاره، داده ها رو مدیریت بکنه، آروم آروم در ذهن مخاطبانش اون نتیجه که میخواد رو بچینه، بعد مخاطب احساس کنه خودش به این نتیجه رسید. ما مهندسی داده هامون در رقابت پذیری مهمه و دقیقاً با عرض معذرت دقیقاً عواطف گرایی و احساسات گرایی در چنین حوادثی نقطه مقابله. یعنی اگر شما باب احساسات رو باز کنید، تمام اون عقلانیتی که میتونستید در جریان خبر وارد بکنید ازش محروم خواهید شد. ضمن اینکه اون احساسات گرایی بیشتر میدانش میدان عمل داخلیه، تازه اون هم باز نکته های دکتر گفتن واکنش معکوس درست میکنه، جریان جوک. ما فضای احساساتی رو درست میکنیم و درون این فضا ناسیونالیسم، عرب ستیز، اصلا ضد اسلام و غیره و غیره اون موقع میاد یه فرصتی پیدا میکنه برای اینکه جوک، طنز یا تحلیل های تاریخی نچندان مجاز خودش رو که در شرایط عادی نمیتونه عرضه بکنه، در تحلیل این حوادث میتونه وارد جریان بکنه. شاخص چهارم اگر این مسیر درست طی بشه، اعتبار و مرجعیت. یعنی اگر ما طبق دانش و تخصص رفتار بکنیم، سرعت و رهبری داشته باشیم در حضورمون در این جریان ها و بتونیم رقابت پذیر باشیم با رقبا، آخرش به مرجعیت، اقتدار، آخرش تبدیل میشیم به برحال یک منبع معتبری که تونستیم ضمن احترام به خواسته و دانش و تمایلات مخاطبان و انواع مخاطبان، اهداف و برنامه های سیاسی اجتماعی خودمون رو در لای داده ها و اطلاعات و اخبار خودمون عرضه بکنیم و به یک معنایی نه تنها لایه های درون به اصطلاح میدان عمل خودمون، بلکه جهانیان رو هم با خودمون همصدا کردیم، با خودمون تونستیم تا اندازه‌ای همسو بکنیم. ببینید ما مفاهیممون رو به جای اینکه در قالب شعار، در قالب ادبیات خیلی قومیت گرایانه عرضه بکنیم که برای دیگران قابل فهم نیست، این رو تبدیلش کردیم به کلمه، تبدیل کردیم به تصویر، تبدیل کردیم به زبان حقیقت که ورای هر زبانی زبان مشترک بشریت. ما اینطوری میتونیم خودمون رو تبدیل بکنیم به اون خبررسان، مفسر، تحلیلگر، منبع اطلاعاتی که میتونیم در این جهان فراپاشیده و فروپاشیده اقتدار و مرکزیت رو نشون بدیم. و از اون طرف بله ما شیعه هستیم، تنها کشور شیعه جهانیم، رسالتی داریم، ایدئولوژی داریم و بسیاری از این حرفا. ولی دقت بفرمید، اون ایدئولوژی یا رسالت قرار نیست مستقیما بدون عبور از میدان عمل، قاعده، سیاستگذاری، مهندسی، طراحی تبدیل به مثلا جامعه عصر امام زمانی بشه. ما اگر میخواییم این شعارها رو محقق بکنیم، باید بلد باشیم وارد هر میدانی میشیم در قالب ابزار، لوازم، سیاستگذاری و اصول اون میدان اینها رو هدایت بکنیم. من جنبندی یا نکتهی که دارم و خواهشی که دارم و فکر میکنم جامعه ما در این حوادث، به ویژه در این حادثه اخیر، بهترین برخورد یا عقلانی ترین برخوردی که میتونه بکنه اینه که هم مراکز و پژوهشگاه ها، حالا بنده به عنوان معلم، دانشجوها بریم حادثه رو تحلیل کنیم، تحقیق بکنیم، از زوایای مختلف بکاویم، ازش درس بگیریم، اجازه ندیم هزینه داده باشیم اما تجربه انباشته نش، بکاویم، بگوییم، بحث بکنیم، روکرد هامون رو موافق و مخالف بیان وارد میدان بشن. و فکر میکنم نظام، ببینید، هرچه بالاتر بهتر، این وظیفه را داره که نه تنها در مورد خود حادثه عربستان دستور کمیته حقیقتیاب حالا بین المللی بده یا غیره، مثلا سازمان حج و زیارت باید خودش واکنش ها و رفتار خودش رو داوری بکنه، کمیته های بازاندیشی و اصلاح روش ها باید شکل بگیره، اما من فکر کنم در حوزه ارتباطات و رسانه ها ما نیاز به کمیته های بررسی ابعاد مختلف حادثه داریم. عنایت بفرمید، در ایام عادی نیست که خطاها، آسیبها و کمبودها بروز میکنه. ما موقعی که دچار یک اتفاق میشیم، اون اتفاق هرچند خیلی سرعتش، ابعادش، حرکتش زیاده، ولی لایه های مختلف علیت رو میتونه به ما نشون بده. ما زمین شناسی رو با نقب زدن خوب نمیتونیم یاد بگیریم، ولی موقعی که زلزله اتفاق بیفته، هر چه زلزله بزرگتری باشه، زمین لایه‌های گسستی خودش رو بریزه بیرون، ما موقع میتونیم بهتر بیایم این رو بررسی کنیم، ببینیم در لایه‌های زیرینش چه بوده. این حادثه به اعتقاد من یک بحران ارتباطی رو در ایران نشون داد، یک بحران ارتباطی بسیار عمیق، ژرف و دامنه دار. ما متاسفانه، والا من یه جایی حرفایی میزنم که تو ذهن خودم سیاسفید نیست، انتظارم همین نیست که مخاطب سیاسفید خوانش کنه، من ما به صحنه و تأکید دارم این رو عرض میکنم، اگر 30 چند سال بعد از انقلاب ما بر تقریب بین مذاهب تکیه کرده بودیم، با این حادثه بخش زیادی از اونها رو نشون دادیم که شعار بوده. و اگر خدای نکرده چند حادثه بزرگ و کوچک دیگر مثل این، مثل خبر عید در مورد اون دوتا نوجوان، مثل 4 تا حادثه دیگر اتفاق بیفته، ما متاسفانه خودمون رو قطعا در میدان جنگ شیعه و سنی خواهیم دید. ببینید، سال گذشته نظام در شهر قم 17 تا شبکه ماهواره‌ای رو با هزینه بسیار زیادی محدود کردن، بستن و غیره و غیره، برای به خاطر تبلیغات حالا نامناسب مذهبی، ولی این شبکه ها 3-4 سال بود داشتن کار میکردن. خیلی در همون سال اول و دوم گفته بودن این شیوه اطلاع رسانی، این شیوه وارد شدن در به اصطلاح فضای برون مرزی نیست. ببینید، ما حرفا یا کلامها یا رفتارها و آینهایی که در گذشته 100 نفر توی اتاق میشستن یه کاری میکردن، بعدم میومدن بیرون، به کسی تو خیابونم ربطی نداشت، همینه نمیشه الان برد تو ماهواره پخش کرد، برای اینکه نقطه مقابلش اون موقع میاد مقابله به مثل میکنه. اونها ببینید، عربستان، مردمان عربستان، دولت عربستان، ما ادعا نمیکنیم، عرض بنده این نیست که اونها ماهرتر و مسلطتر و خیلی مثلا دیندارتر و مقیدتر و ترتر از ما باشن، ولی ما وظیفه داریم با مقابله به مثل نکردن، عقلانیت، صبر، تومنینه و اون درایت اهمیتاری خودمون رو نشون بدیم به جهانیان و به اهل سنت و به حالا غیر مسلمانان که از اون بیرون دارن نگاه میکنن. من مطمئنم، یعنی حداقل 1-2 تا مطلبم دیدم. ببینید خیلی وقتا این غیر مسلمانان، حالا بگیم با هر تعبیر یهودی، کافر یا غیره، اصلا در همین جنگ و جدال رسانه‌ای که ما میکنیم خوششون میاد و یه وقتا حتی دامن میزنن اینها رو. جهان اسلام برای خوشحال نکردن دشمن واقعی یه وقتایی باید این سلسله مراتب حوادث رو بازتفسیر بکنه. دقت بفرمید، من هیچ موضعی نمیگیرم، فقط به عنوان ناظر دارم تحلیل میکنم. اگر من بخوام احساساتی رفتار کنم، اون موقع به جای مثلا کلاه آوردن میرم سر رو میارم. یه حادثه اتفاق افتاده، من تمام رابطم رو با دولت عربستان دارم تهدید میکنم با این. آیا جایی حکومت ما تصمیم گرفته مبتنی بر مساله که ما با عربستان وارد مخاصمه بشیم؟ اگر شده، این بحث ارتباطات و امنیت ملی مطرحه، یعنی ما باید اصلا زاویه دیگری وارد بشیم. ولی موقعی که چنین تصمیماتی گرفته نشده، سطوح پایین تر ارتباطی، موقعی که شبکه های اجتماعی، رسانه های رسمی رو، رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی مسئولین سیاستگزاران رو به سمت افراطگری هدایت میکنن، هر کس حرف و تحلیل و سیاست و پیشنهاد و پاسخ تندتر و افراطی‌تر و خشمگینانه تری بده، تیتر اون روز رو میتونه در اختیار خودش بگیره، این فضای ارتباطی اون موقع به سمت یک کانون مرکزی عقلانیت که بتونه مدافع و حامی منافع ملی و منافع فرهنگی و ارزش ها باشه پیش نمیره. من خلاصه عرضم، ببخشید خیلی طولانی شد، اینه که ما نیاز داریم این حوادث رو واقعا واکاوی بکنیم، جراحی بکنیم، تا آخرین قطره ای از معرفت و پند و اندرز و تجربه که میتونیم از این حوادث بگیریم رو باید بگیریم، تا بتونیم آینده‌ای حداقل کم خطاتر و پرثوابتر از گذشتمون داشته باشه. ببخشید اگر عرایض بنده طولانی بود. به صلوات دیگه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر خیلی ازتون ممنون، خیلی بحث خوب و ارزشی. واقعیتش اینه که خب این بحث‌ها جای واکاوی و واشکافی و تحلیل بیشتری داره. وقت ما تمامه از نظر زمان. منتها اگر یکی دو تا سوال اگر لطف کنید سر بخونه شما.
گذاشتم یا دیگرانی رو میدیدم که به ندرت این کار رو انجام میشه، خب میدیدم واقعا تاثیرگذاره و یا اون بحث رو خاتمه میده، طرف مجاب میشه، یه جاهایی تشکر میکنه طرف، و این خلأ خیلی قوی بود. حالا من نمیدونم واقعا جامعه نخبه ما یا وقت نداره یا به طرف پوپولیستی اون هم تمایل پیدا کرده و همون کامنت ها یا اظهاراتی که دامن میزد به این فضا رو اتخاذ کرده، این روی کرد رو میخوام ببینم شما این مسئله رو تایید میکنین و واقعا جامعه نخبه ما در این شبکه ها آیا نمیتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه تا لااقل یک مقدار از اون کمکاری که در رسانه‌های ملی داره اتفاق میفته رو بتونه جاشو پر بکنه؟ خیلی ممنون.
ولی خانم، من فکر کنم مجموعی از همه یاهایی که شما فرمودید، نخبگان ما خیلی دلیلی برای مداخله نمیبینن، امیدی برای مداخله ندارن، امکانی برای مداخله ندارن، وقتش رو ندارن، در این مداخله ها ثمر و کارکرد مثبت نمیبینن، مخاطرات این مداخلات زیاده و مجموعی همه این یا ببینید جامعه مثل یه مثلثی باید پایین رفتن اجزا از پایین به بالا و بعد سرریز شدن هر چیزی از اون بالا به پایین بر اساس یه قاعده صورت بگیره. متاسفانه جامعه ما به لحاظ هندسه معرفت و پست و مقام و اینا نتونست اون مثلث رو درست ایجاد کنه. ما یه گسستی داریم. ببینید رسانه‌های ملیمون، رسانه‌های رسمیمون کل مثلث رو می‌خواد از بالا پوشش بده و اون پایین ما حد وسط نداریم. یه گروه اجتماعی 100 نفره، 50 نفره، 200 نفره داریم. حالا شما به عنوان نخبه که حساس هم هستید میتونید در 4 تا از این شبکه‌ها وارد بشید، بحث کنید، ریسکاشو بپذیرید، حرفتون رو بزنید، بعدها بگم فلانی محافظه‌کار، فلانی حس نداره، غیرت نداره، شرف نداره. باشه اینا هم هست که ببیشه تو همچین حوادث. متهم بشید به اینکه سازشکارید، متهم بشید به اینکه جاسوسید، نمیدونم از این حرفا. متهم بشید به اینکه فلانی مثلا خودش دیگه به پستی رسیده، فلان جا دیگه دغدغه نداره، دیگه دلش به حال، حرفای عاطفی و حرفای چیز. ببینید تازه شما وارد بشید، همه این ریسکا رو هم بپذیرید، در 4 تا شبکه 100 نفره بتونید حرف بزنید. چقدر از 45-6 میلیون جامعه آنلاین موبایلی جامعه ما رو شما تونستید؟ بعد موقعی که هر کاری میکنید نتیجه نمیگیرید. شما هر کاری میکنید میبینید دوست بزرگوار دیگری که تخصص و رشته و دانش و اساسیاتش مثل شماست یه چیزی فوروارد کرد که آتیش زد به همه ذهن شما، بعدم میگه برادر خواهر چرا این کارو کردی، میگه مطلب قشنگ بود خوشم اومد. ببینید اون مثلثه باید شکل بگیره. تو این شرایط ما برای هدایت افکار عمومی نیاز داریم به این که اون هندسه خبر و تحلیلمون کامل باشه. ببینید آقای دکتر جوادی خیلی نکات دقیقی گفتن در مورد هندسه ارتباط اجتماعی. یه نکته که ایشون گفتن من اینجا میخوام استفاده بکنم اینه، ببینید رهبران فکری ما خودشون تو این شبکه‌ها حضور ندارن. الان مراجع ما بیانیه میدن این تابر خبرگزاری و شب در ساعت 8 شب پخش بشه که این 7-8 ساعت 10 ساعت دو روز 3 روز جامعه محروم شده از این نظر. مراجع علما روشنفکران ما، ببینید هم رسانه‌های رسمی باید طوری باشه یه ساعت بعد بتونه مصاحبه بگیره، فیدبک بگیره، بتونه ببینید از اعتبار منبعی این بزرگان استفاده بکنه برای هدایت لایه‌های دوم و سوم. هم از اون ور خود اینها نباید وابسته به منابع به اصطلاح سازمانی باشن، خودشون باید بتونن امکان اثرگذاری داشته باشن. اگر یک بزرگواری، رهبری، نخبه‌ای بیاد یه تذکر رو یه ساعت بعد، دو ساعت بعد حس بکنه وظیفه داره، یه بیانیه یه خطی از دفترش منتشر بشه، همون موقع تو شبکه‌های دیگر منتقل میشه، اون مثلث از بالا به پایین سرازیر میشه میاد پایین. اما اتفاقی که در ایران افتاده اینه ما به دلیل مقاومت در رسانه‌های سطح بالامون برای پذیرش تکثر و چند صدایی و ورود رسانه‌های خرد از پایین یه فضای دوگانه‌ای درگیر شدیم. شما رسانه‌های خرد دارید کاملا خصلت آندرگراند و مقاومتی و به هر حال از هر دری سخنی و نمیدونم طنز و مطایبه و تحلیل‌های آشفته و غیره دارید، و از اون ور رسانه‌های رسمی رو دارید که اون هم به شدت داره از مرزهای گفتمانی و بازنمایی مورد پسند خودش دفاع می‌کنه. این یک نظام سالم ارتباطی رو ایجاد نمی‌کنه. فرض کنید عرض بنده اینه، یه پدر با صدای بلند دارای پول و قدرت دارید که صبح تا شب داره تو خونه حرف میزنه، دو سه تا بچه‌م تنها کاری که میتونم بکنم به هم یه چشمک بزنن، یه سیخی بزنن به هم، یه جای کدهایی بدن، این دلش خوشه که این اعتراض رو کرده، این گوشه چشمی پرونده، اونم داره کار خودش رو انجام میده. ما باید این نظام ارتباطیمون واقعا اون بالا باز بشه، آغوشش رو باز کنه، تکثر، تنوع، تحلیل، تفسیر. اگر قرار باشه حس و عاطفه و اون جریان مرکزی به سمت خاصی بره، اون موقع رسانه‌های دیگر هم احتیاط میکنن، از تهمت فرار میکنن، از اینکه فردا ببینید توی این حوادث خیلی قشنگ رهبران آینده دارن تعیین میشن. افرادی که تونستن 4 بار تند حرکت کنن، پیشگام باشن، جلوی افکار عمومی بیفتن، مرجعیت خودشون رو ثابت کردن، الان ایام انتخاباته، خیلی دوست دارن تو این فضا به نوعی خودی نشون بدن و از اون حادثه برای رقابت انتخاباتی استفاده بکنه. شما خیلی آدم ها رو دارین که دوست داره خودش رو متخصص ارتباطات نشون بده، دوست داره خودش رو متخصص امور بین الملل و تحلیل خاور بیاده و ببینید کارشناس، مقام انتخابی، مقام انتصابی، برای یه جایی دنبال مسئول میگردن. یه آدمی فکر میکنه اگه دوبار بیاد یه سخنرانی کنه، یه حرفی بزنه، هرچه تندتر بهتر، خودش رو تونسته به مقامات و سلسله مراتب و اینها عرضه بکنه. بنابراین حالا خلاصه پاسخ این که همه این یاهایی که گفتید درسته، هر کدوم هم نیازمند اینه که ما به نوعی نظام اطلاع رسانی اون حالا مثلث یا هندسه خبر و تحلیل رو بتونیم در جامعهمون کنترل بکنیم و هدایت بکنیم.
من خیلی از منظر ارتباطی نمیخواستم بپرسم، یعنی از منظر سیاسی، از منظر ارتباطی میخواستم بپرسم که در واقع مثلا اون حرکت رئیس جمهور که مثلا بر نگشتن، که حالا یه انتقادهای سیاسی هم دنبال خودش داشت، آیا اون حرکت مثلا بهتر بود از نظر ارتباطی و رسانه‌ای که حالا مثلا برگرده از سفر نیویورک که یه خورده بازتاب خبری داشته باشه، یا اینکه وایساد و در سازمان ملل صحبت کرد اون تأثیر مثلا حالا خودش رو گذاشت؟ یک پارادوکس یا یک دوگانه هستش که کدوم روش رسانه‌ای برای اینکه این حرف در واقع حالا اون کشش و دعا گفته بشه شکل گرفت. حالا من دوست داشتم که از آقای دکتر بپرسم که فکر می‌کنم کدوم روش تأثیرگذارتر باشه.
ولی من نه مشاور سیاسی آقای روحانی هستم نه مشاور به هر حال ارتباطیشون. فکرم میکنم قطعا آقای رئیس جمهور با تیم مشاورین خودشون در چندین و چند دستگاه و سازمان و وزارت خونه من مشورت کردن که تصمیم گرفتن بیان یا نیان. من ضمن این که سوال شما رو درست میدونم، تو فکر میکنم سوال شما از ملاحظه مناقشاتی بود که در ایران در گرفت، اما اون مناقشات رو خیلی شخصا مناقشات درستی نمیدونم. اینکه یه روزنامه بیاد بگه چرا رئیس جمهور بر نگشت، خب روزنامه میتونه بگه ما فکر میکنیم برمیگشتن این برکات رو میداشت، اینطوری بهتر بود. اما با تحکم به رئیس جمهور بگه چرا بر نگشت، خب بله رئیس جمهور سال یک بار میره نیویورک، اونجا فرصت سخنرانی در سازمان ملل هست، دیدارهایی که میتونست تصادفی اتفاق بیفته مثل آقای ظریف و غیره، یا دیدارهایی که میتونست طراحی بشه، استارتش زده بشه. و ببینید بنابر ملاحظات و در تعیین اولویت‌ها قطعا هر مقام سیاسی به ویژه توی همچین فرصت خیلی محدودی اولویت سنجی میکند. بله مثلا بحث ببینید این حادثه خیلی حادثه بزرگی بود، اما ما نمیتونیم بگیم برای همه انسان‌ها در همه شرایط اولویت دارترین مسئله بود. آقای رئیس جمهور با تیمشون با مسئولین این تصمیم رو گرفتن، حالا برگشتنشون مثلا چه اثری میتونست داشته باشه که سخنرانیشون یا اگر ایشون در چارت دیدار با مقامات خارجی این حادثه رو تشریح کردن، روش تکیه کردن، ایشون برمیگشت اینجا دوتا مصاحبه تلویزیونی هم میکرد مثلا، این اثر جهانیش بهتر بود یا اثر داخلیش چطوری میبود؟ اگر ببینید اگر برنگشتن آقای رئیس جمهور در اون عرضی که بنده قبلا هم کردم، این که این تیم چارگانه از وزرا خیلی کارایی نداشت، خیلی گزارش به مردم ندادن، حالا بخش زیادش به دلیل عدم همکاری دولت عربستان بود، حداقل به خیلی از وزرا که اجازه سفر ندادن، وزیر بهداشت که خواست بره برگردوندن و غیره و غیره. حالا اگر آقای روحانی برمیگشت این تیم کاراتر میشد، شاید اگر کاراتر میشد یه پوان به نفع برگشتیشون. اما دقت بفهمید اگر تیم کارایش افزایش پیدا نمیکرد، حالا رئیس جمهور یه مقام بالا سر چهار تا وزیری که مسئول این کمیته شدن، در واقع عدم کارایی سرایت پیدا میکرد به رئیس قوه مجریه و این خسارت در واقع سیاسی بیشتری می داشت. یه وقته ببینید این سوالا سیاسیون ما یه تکنیک بلدن، حالا محبوب ما باشن یا نباشن این تکنیک رو بلدن، یه وقتایی سکوت میکنن، فرار از سپاتلایت میکنن که الان پروژکتور اینجاست، همه توجه اینجا جذبه، بنابراین زیر پروژکتور نمیرن چون نمیتونن اونجا گول بکارن، نمیتونن اونجا بهترین خروجی خودشون رو نشون بدن. حتی اگر چنین چیزی باشه، موقع من نمیتونم با رئیس جمهور برگردم بگم مثلا چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد. من به عنوان معلم متخصص ارتباطات فقط میتونم بگم مکانیسم‌های مختلف تصمیم سازی یا بازنمایی این چنین چیزی چی میتونست باشه. این پاسخ به این متضمن جبهه‌گیری سیاسی جانبدارانه یا مثلا مخالفانه است که من اصلا شأن خودم نمیدونم که وارد اون موضع‌گیری بشم، بیانیه هم صادر نمی کنیم. برگشتن برنگشتن تصمیمی بوده رئیس قوه مجریه، قطعا در همصحبتی و همکلامی با گروهی از مشاورین و همراهان، شاید افرادی در داخل ایران گرفتن. فکر میکنم حق ما سوال بپرسیم، آقای رئیس جمهور هم میتونن و بهتره و باید پاسخ بدن، یه بیانیه صادر کنن که فرایندی که برای این تصمیم گیری برگشتن یا نگشتن طی شد چی بود، چرا با چه منطقی برنگشتن و برنگشتن اون موقع چه حضور ارتباطی داشتن، برمیگشتن چه ثمراتی میتونست داشته باشه.
خب خیلی ممنون. این دیگه آخرین سواله، لطفا بفرمایید.
حسن نباشید، میگم خدمت اساتید. من سوالم در مورد بحث سواد رسانه‌ای که آیه دکتر جوادی یگانه مطرح کردن بود اول، ولی با توجه به فرمایشی که آیه دکتر انجام دادن در مورد رهبران فکری و حضورشون توی فضای مجازی، ترجیح دادم سوالم عرض کنم و بیشتر به این موضوع بپردازم. امیدوارم مقدمه مؤخره رو با توجه وقتی کم بتونم بیان کنم. خیلی خوب آیه دکتر، الان بحثی که توی اینجا داره مطرح میشه توی جمع شاید هلوش 46 نفر است در مورد موضوعی که 46 میلیون نفر شاید کاربر و کسایی که با فضای مجازی در ارتباط هستن رو در بر میگیره. حالا شما بحث حضور رهبران فکری در فضای مجازی رو مطرح کردین. خب این بحثایی که اینجا مطرح شد خیلی خوبه و کاملا هم کاربردی هستش، ولی خب الان داره روی سایت منتشر میشه قاعدتا و یک سری افرادی که دلیلی باعث شده که اینجا حضور پیدا کنن اونجا میتونن دسترسی داشته باشن بر اساس علاقه‌ش اون رو بخونن، اما توی جامعه خیلی بس نمیتونه پیدا کنه. حالا من میخوام از این حرفم به یه چیز دیگه برسم. سوال اصلی من اینه که چرا رهبران فکری حوزه ارتباطات ما، یعنی علوم ارتباطات به حال علومیه که تو جامعه خیلی گسترش داره، ولی موضوعی که از چرا این رهبران فکری در فضای مجازی معمولا یه تمرکزی شاید بین درجهشون و حضورشون وجود داره؟ مثلا ما خیلی از اساتید رو کمتر میتونیم توی فضای مجازی نظراتشون رو ببینیم، بیشتر توی همین نشست ها و بحث های تخصصی هستش، اما در حالی که این بحث ها در مورد کل جامعه هستش و قاعدتا نیازه که این بحث پیدا کنه توی جامعه. در واقع سوال من اینه که چرا این دلیل این که رهبران فکری علوم ارتباطات توی حوزه ارتباطات و فضای مجازی حضورشون کم هست چیه دلیلش؟
قبل از اینکه دکتر بگن یه نکته عرض بکنم، اینطور نیست. به لحاظ محدودیتی که این شبکه‌های اجتماعی دارن، مثلا هر گروهی معمولا حد اکثر 200 نفره، مثلا دو تا تو همین پژوهشگاه ما دو تا، من خودم عضو دو گروه، سه گروه ارتباطی هستم که همه متخصصین. یه بخشش مثلا بس خبره، اسم بریکینگ نیوز، که آدم‌هایی که تو حوزه خبر دارن کار می‌کنن همشون متخصصین ارتباطات، سواد عمومی، کارشناسان، فارغ‌التحصیلان این حوزه. دو تا چیز ارتباطی، شبکه ارتباطی دیگه هم هست، منتها محدودیت داره. حسنی که این شبکه ها داره اینه که این بس تغییر سوشال سیستمه. یعنی شما الان اتفاقی که به شبکه های اجتماعی داره میفته اینه که وقتی یه خبر خوب، یه سخنرانی خوب، یه آواز خوب، یه نشست خوب یک جا هست، این از یه سیستم به یه سیستم دیگه میره. یعنی اینو به اصطلاح انتخاب طبیعی، انتخاب اسلحه یا نشرال سلکشن. یعنی شما خودتون وقتی چیز جالبی رو میبینید، وقتی یه چیز جالبی رو میبینید، این رو منتقل میکنید به یه گروه دیگه.
این هست، اما محدودیت هایی که این شبکه ها دارن دست و پا، ولی گروه های متعددی هستن، جناب عالی مثلا عضوشون نیستید، یا اونها یه افرادی رو انتخاب میکنن که در حوزه تخصصی خودشون، ولی این از یه سیستم به سیستم دیگه میره.
درست. این گروه هایی که شما میفهمید قطعا نمیشه نفیشون کرد، هستش، و به خاطر محدودیتی که میگین خب قاعدتا همه توش نمیتونن حضور پیدا کنن. بیشتر منظور من به شبکه های مجازیه که بازتر هستن، دسترسی هاشون بیشتره.
مثل
ببینید مثلا توی یا اینستاگرام یا فیسبوک که حالا کاربرهای خیلی زیادی داره، الان توی اینستاگرام افراد که عنصر شهرت خیلی پایینی هم دارن خیلی زود خودشون رو اونجا مطرح میکنن، حالا به هر دلیلی کار نداریم به اون موضوعش، ولی میخوام بگم که توی این حوزه مثلا الان توی بحث اینستاگرام فردی که تو ذهن من داره میاد دکتر شکرخوا هستش که تا حدودی یکم زیاد فعال هستن. میخوام بگم که به نظر من احساس میکنم وقتی این حضور توی این فضاهای مجازی بیشتر باشه، همین بحثی که آقای دکتر منتظر قائم اینجا دارن انجام میدن، شاید توی اینستاگرامشون اگر مثلا با چند جمله اون رو و به زبان مردمی‌تر وقتی بیان کنن، شاید خیلی راحت‌تر این توی شبکه‌های دیگه مجازی، چه موبایلی چه مبتنی بر کامپیوتر، رواج پیدا کنه، بیشتر این بحث پیدا کنه، در کنار همون بحثایی که ما داریم می‌بینیم خیلی سطحی دارن مطرح میشن، مثل همون جوک‌هایی که داره مطرح میشه. البته این رو هم باید در نظر بگیم، نقطه مقابلش پیام‌های دیگه‌ای هم مطرح میشه که آقا این جوک‌ها رو مطرح نکنید، این فضا رو نبرید به این سمت. یعنی میخوام بگم که نقش آفرینی این نخبگان ما توی این بحث چجوری باید بیشتر بشه؟
خب من شما رو میخوام یه جور متفاوت پاسخ بدم. من شما رو دعوت میکنم که اول خیال خودتون رو تقویت بکنید بعد سوال بپرسید. ببینید عرایزی که من کردم ناظر بر این بود که جامعه ما یه اشکالات ساختاری داره در این عرصه ها، و تا زمانیتون اشکالات ساختاری رفت نشه ما نباید دنبال فرافکنی مشکلات به فرد و حالا ساختار خاصی باشیم. ملت ما اگر جوک نامناسب تولید میکنه، نظام رسانه‌ای ملیمونم از اون ور داده غلط داره عرضه میکنه. ببینید عرض بنده برادر ناظر بر اینه، شما میفرمین چرا متخصصین ارتباطاتی نمیان اثر جدی داشته باشن، نقش آفرینی بکنن؟ معنای حرفتون اگر معتقدید این کارا خطاست، خب بیاید زودتر جلوتر موثرتر جلوش وایستید بگید که این خطاست. بزرگوار برادر، مگه ما متخصص ارتباطات تو ایران چند تا داریم؟ واقعا اسمن و رسمن و عملنش 30-40 نفر بیشتریم؟ بعد قرار ما در حوزه شبکه‌های اجتماعی، ماهواره، تلویزیون، ویدئو، فرهنگ، بازی‌ها، تفریح، یعنی ببینید ما در مورد 70-80 درصد جامعه موجود بعد 30-40 نفر وارد بشیم، بعدم درست دقیق در زمان مناسب بهترین و آخرین یافته‌ها و حرف‌ها رو تولید کنیم بیای عرضه بکنیم؟ نداریم همچین چیزی. دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. ارتباطات الان در دنیای شاخه و رشته استراتژیکه. الان جامعه ما نیاز داره بیشتر از جامعه شناس و بیشتر از مدیر و بیشتر از فلان متخصص ارتباطات داشته باشه. ببینید متخصص ارتباطات یعنی چی؟ متخصص ارتباطات کسی که از روزنامه و شبکه اجتماعی و ژورنالیسم و آنلاین و ماهواره و نمیدونم فرهنگ و سیاست و غیره باید نظر داشته باشه. ببینید دقت کنید دوستان، ارتباطات الان رواج پیدا کرده، وارد سیاست شده، وارد اقتصاد شده، وارد امنیت شده، وارد خیلی جا. شما هر جا الان سرک میکشی ارتباطات و تکنولوژی ها و ابزارها و مفاهیمش رو میبینی، ولی دلیلی نداره من فکر کنم ارتباطات الان اون پاناسی اسم مستعار یا فلسفه جهان قدیم شد، هر کس ارتباطات بلده میتونه بلند شه را بیفته بره به امور خارجه برگرده حرفی بزنه. ایشون پرسیدن رئیس جمهور، گفتم من اون بحث سیاسیه. دقت کنید ارتباطات یه مجموعه رشته است، یه علمه. قرار نیست این علم پاسخگوی همه چیز باشه، تازه اگر هم قرار باشه به اندازه‌ای که پاسخگو باشه عده و عده میخواد. نیاز داریم ما ببینید الان ببخشید مثال میخوام بزنم، بسیج به عنوان یه نیروی کنشگر اجتماعی 3-4 هزار تا سردار و مسئول و سخنگو و آدم فعال داره، غیر از چند میلیون عضو و فعال و غیره و غیره. بعد امکانات داره، سرمایه داره، در هر جا موضع میگیره، وارد عمل میشه، بنابراین میتونه به این به عنوان یک نیروی فعال اجتماعی عمل بکنه. ببین پزشکان ما یه نیروی فعال اجتماعی هن، تازه خیلی وارد فضای ارتباطی هم نشدن، اما میتونن تو سیاست‌های مختلف با رسانه‌ها تعامل کنن، هر موقع دلشون بخواد هر کاری بکنن، ابزار دارن، شرکت دارن، امکانات دارن، نفوذ دارن، میتونن اینو انجام بدن. کار ارتباطات الان بیشتره یا کار بسیج؟ کار ارتباطات بیشتره یا کار پزشکان؟ کار ارتباطات بیشتره یا کار مثلا حتی به یه معنای روحانیت سنتی؟ کار ارتباطات بیشتره یا فلان؟ به نظر من کار ارتباطات برای اینکه هم خودش مستقل کار داره، هم واسطه خیلی از اون نهادها و منابع اثرگذاری و هدایت. حالا با چند نفر؟ ببین برادر، یه چیزی گفتم، شعر میگم، خیلی هم آدم عاطفی ام، سعی میکنم خیلی جا عاطفی نشم. به والله به والله من یه وقتایی هفته 2-3 روز شب خونه میرم از خستگی نمیتونم بخوابم. نه اینکه میگن اونقدر خسته بودم خوابم برد، من از خستگی نمیتونم بخوابم. ببینید آی دکتر شکا یا من، آی دکتر سپنجی، آی دکتر کریمی، شما بزرگواران خیلی متشخصند و برجسته، اما بنده هم جز همین بزرگان شما حساب بکنید، کلمون چند نفری. بعد بیایم وارد شبکه‌های اجتماعی هم بشیم، یعنی ببخشید من قبلا هم از وارد چند تا شبکه من بشم، توی چند تا شبکه 1 ساعت وقت بذارم 4 تا نکته بگم، بعد قرار این واقعا نقلم نشه، به خاطر اینکه اعتبار منبع دست من نیست، اعتبار منبع اون مرجعیت دست اون آدمایی که دارن جوکای سخیف تولید میکنن، دست اون آدمایی که دارن حرفای تند میزنن، دست اون آدما. آقای دکتر سپنجی تشریف دارن حداقل 2-3 بار توی شبکه‌های اجتماعی، به ایشون مثلا توپیدن، من اومدم گفتم آقا ایشون روی کردش اینطوریه. ببینید یه جایی منتها، ببینید من هفته میتونم 2 ساعت وارد شبکه‌های اجتماعی بشم، دانشگاه از من کتاب میخواد، مقاله میخواد، 10-15 واحد در ترم کلاسداری میخواد. ببینید این که ابتدای عرضم این بود، گفتم یه مقدار خیال بکنیم بعد سوال بپرسید. اون چیزی که شما میخواین، اون چیزی که شما میخواین خواستتون درسته، اما آیا پاسخی هم که ما میتونیم بهش بدیم به همین راحتیه؟ ببین الان نظام چند ساله بحث اسلامی سازی علوم مطرح میشه، این که اینها نیازهای جامعه منو پاسخ نمیدن، یا شرح وظایف هیئت علمی رو من تغییر بدم، اینا به جای اینکه مثلا دانشیار بخوام بشم با اینقدر کار کرد، با اینقدر کار کرد و غیره و غیر. ببینید از شما تکالیف میخوایم، انتظار نظریه داریم، انتظار کتاب داریم، مقاله داریم، پایان نامه داریم، مشاوره داریم، انتظار عملکرد فرهنگی داریم و و و. ببخشید این آدم، این کارمند کجا تربیت شده؟ این استاد مگر میتونه آخه به تعبیری 10 جور وظیفه داشته باشه؟ تازه در قبال دانشجوش، اگر هم انجام نده دانشجو هست و اعتراض و تحسن و غیره و غیره. بعد اون موقع سر سالم میگم مثلا عمل کردت کو، کتابات بیار. ببینید نتیجه، دقت کنید دوستان، عرض بنده اینه، ما نیازهامون زیاده، هممون هم میپذیریم نیازمون زیاده، اما با متوجه کردن ضرورت پاسخگویی یا برآوردن این نیازها سمت چند نفری که اون جرأت میکنه خودشو زیر پروژکتور قرار بده، ما کمکی به تلطیف شرایط یا رفع مشکلاتمون نمیکنیم. ببخشید توی این مسائل یه مقدار تحلیلی تر باید چیز کنیم. با فرافکنی ما آینده خیلی خوبی برای این نظم عقلانی و علمی خیلی نمیتونیم داشته باشیم. ببخشید بفرمایید.
نمیرسه چون این حجم خیلی بیشتر نسبت به
روی فیسبوک
اون حجم. بله. حالا در واقع من بحثم سر این بود که این در واقع مفاهیم درستی که اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم و در مقابل اون مفاهیم غلطی که داره بازنش میشه، اینها رو چجوری باید بس بدیم؟ یعنی سرچشمه رو ما بگیریم به قول شما همین 40-50 نفر اساتید ارتباطاتی که ما داریم و تلاش میکنیم ازشون استفاده کنیم، از این سرچشمه چجوری باید بس پیدا کنه که بتون بشه در واقع یک راه حلی که رویارویی توی شبکه مجازی با این پیام ها باشه؟ نمیدونم تونستم برسونم مطلبمو.
متقرشد یه سال دیگه، این سال دومتون.
خواهش من نه اصلا نمیدونم اگر بعد زمانی فقط خواستم که این سوء برداشت بهتره بشه.
نه من
جسارت نکردم، من ببخشید.
نه اختیار داریم، من سوء برداشتی نکردم. این دغدغه‌ایه که من حس میکنم سر خودم، حالا زبان شما به خودم ارجاع دادم. یعنی به هر حال تکلیفیه که ما باید به خودمون یادآوری بکنیم که کار نکرده زیاده، نیاز جامونده زیاده و غیره و غیره. بنابراین من اتفاقا حرف شما رو بد تفسیر نکردم، بدم ندانستم. مطالبه است، خیلی خوبه. منتها پاسخ من این بود که مطالبه باید با واقعا امکان و توان و دقت به فکت ها هم عملی باشه. مطالبه کردن بدون به اصطلاح تمهید شرایط واقعا به جایی نمیرسه. حالا آقای دکتر ببخشید، میدونم شما هم خستید، هم هم خستن، ولی یک دو جمله بگم در مورد این که چه باید کرد. ببینید چه باید کرد، این که ما به لحاظ ملی اولا باید منابعمونو یاد بگیریم تخصیص درست دری بکنیم اگه میخوایم بازتر بکنم. الان اون افرادی که بودجای کلام میگیرن تا نهاد بشند، سینک تانک بشن، هیچ کدومشون، هیچ کدوم از ارتباطاتی ها توشون نیست. دولت قبلی اومد آقای مولانایی رو برجسته کرد که آقای مولانا به هیچ وجه دغدغه ملی نداشت، اگرم داشت بعد از بازنشستگی تازه یاد ملتش افتاده بود و بسیاری مسائل. ببینید ما کاری باید بکنیم که رشته ارتباطات اگر ما این همه ازش انتظار داریم واقعا شأن و جایگاهی داشته باشه که خروجی بتونیم ما ازش بگیریم. ما موقعی که رشته ارتباطات رو مثل خیلی رشته های فرعی توی حاشیه ها قرار میدیم، الان طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان گسترش رشته ها در 15 رشته بسته شده. تا زمانی که اون شورای تحول به اصطلاح بازبینی بکنه امکان گسترش وجود نداره. در همین یکی دو سالی که به اصطلاح این اتفاق افتاده، دانشکده علوم ارتباطی دانشگاه علامه شکل گرفته با تلاش زیاد، منتها با همون رشته ها و گرایش های متعارف رشته جدید دوستان نتونستن راه اندازی کنن، یعنی پاسخ بدن به نیاز جدید یا نیازی که تازه ما به امکان پاسخگویی بهش پی برد. دانشگاه آزاد هم همین کار رو کرد. دقت بفهمید، ما اگر نیاز داریم یه رشته ای رشد پیدا بکنه خروجی بده، از اون ور باید امکانات هم بدیم. من این صحبت که الان میکنم و دو سه جا پیش مسئولین گفتم، ببینید چین 11-12 سال پیش و روسیه یک سال بعد از چین دانشگاه علوم ارتباطی راه اندازی کردن، دقیقا به خاطر درک همین شرایط. چندین و چند پژوهشگاه علوم ارتباطی در شاخه‌های مختلف تو این کشورها شکل گرفته. توی ایران ما هنوز نداریم، هنوز برای یه دانشکده شدن، گروه شدن و غیره و غیره. بعد اون موقع ما میایم مثلا علوم ارتباطات رو مثل خیلی شاخه‌های دیگری که ازش انتظار اثرگذاری جدی نداریم هم قرار میدیم. اگر ما انتظار پاسخگویی داریم، بله، از طریق مثلا مدیا ادوکیسی میشه وارد شد، از طریق این که ببینید ما به یه آدمایی که تحلیلگر خوبیان اجازه بدیم تحلیل بکنن، دیگه حداقل کلاس کمتر برن. اگر قرار اینها تکرار دانش قبلی بکنن که امکان تولید دانش جدید نمیتونن داشته باشن. ببینید خارج که کشورهای دیگه اینطوری نه، آدمایی هستن گرانت میگیرن برای اینکه سیال بچرخن، 5 سال یه بار یه پاراگراف حرف درست بزنن. ما توی ایران الان مثلا سازمان سمت شما میرید کتاب بنویسید، قرارداد ببندید، 10% 12% پشت جلد کتاب با اون تیراژ قیمت میشه مثلا 700,000 تومان. آخه با 700 هزار تومان یادم نمیتونه زندگی کنه که بعد بشینه وقت بذاره که کتابی بنویسه که تا 20 سال آینده ده ها و صد ها هزار دانش آموز و دانشجو از طریق اون یه معرفت. به خاطر همین ببینید سطح کتابامون نازله، معذرت میخوام سطح سخنرانیامون نازله. من امروز بعد از ظهر یه جای دیگه هم سخنرانی دارم، حالا بنا به دلیلی افتاده. ببینید من اتفاقا فکر کنم خیلی بیش از توانم فعالم. امسال شاید 21 یا 22 سخنرانی می که جای مختلف دارم میکنه. آغاز ترم من انرژیم تموم شد، دیگه برای ادامه سال نمیدونم باید از کجا انرژی بیارم. ببینید راش خدا شاهده این حرفای من ناظر بر منفعت من آی دکتر کریمی، آی دکتر سپنجی یا چند نفر مثل ما نیست، ولی اگر دولتی، جامعه، ملتی میخواد رشد پیدا بکنه باید در تخصیص منابع و امکانات و اولویت سنجیاش مسیر درست رو بره. حالا پس ذهن خودتون میتونید هزاران مستاق از عدم تخصیص درست منابع رو پیدا بکنید. ببخشید.